دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 37 از دوره علم ثروت تو مرحله 5 هستیم. به امید خدا یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم. بچه قبل از اینکه بریم سراغ تستا، من یه چیزی در مورد واقعیتی که دفعه قبلی در مورد این صحبت کردم که منطقت میخواد باهات صحبت کنه و میخواد که اول قبول کنه، منطقیش کنه، بپذیرتش، چیزی رو که به عنوان این مطالبی رو که به عنوان باورهای درست میخوای بپذیری رو باید اول انگار منطق قبول کنه. الان میخوام در مورد واقعیت بهتون بگم. یه سری چیزا هست، اینو میگم برای بچه‌هایی که میخوان نتیجه بگیرن. دوست عزیزم، میخوای نتیجه بگیری، باید این مطالب رو به عنوان واقعیت بپذیری، نه اینکه حالا الان به خودت زور بزنی، فشار بیاری، بگی همه الان همه این مطالب رو به عنوان واقعیت قبول کن. اینجوری نیست. اما این رو بدون که باید اینها به عنوان این مطالب، این باورها، این تعریفهای جدید به عنوان واقعیت در تو پذیرفته بشه تا واقعی بشه تو زندگیت. من یه متنی رو نوشتم برای خودم، حالا زدم تو دیوار آشپزخونم و نگاش میکنم، هر روز سعی میکنم که یادآوری کنم. چرا حالا من بعضی از جمله ها رو به عنوان حالا یه متن کوتاه روی کاغذ مینویسم، حالا به یه جای آویزون میکنم که هر روز ببینمشون؟ به خاطر اینکه ذهن من با تمام وجودش تمام تلاشش رو میکنه، یعنی تا آخرین نفس تلاش میکنه برای زنده موندن خودش، تلاش میکنه برای اون چیزهایی رو که قبلا قبول کرده بگه اونا درسته، اونا واقعیه. و میخوام این جمله رو بهت بگم، واقعیتی که من داشتم، واقعیتی که من قبلا داشتم، یعنی من مثلا 3 پیش واقعیتی رو که داشتم، واقعیتی که الان در حال حاضر دارم توش زندگی میکنم رو غیر واقعی توضیح میداد به من. من اگر میبینید این متنها رو مینویسم، برای خودم میزنم جاهایی که حالا تو خونه حرکت میکنم این برور میرم میبینمشون، به خاطر اینکه کار کرد و عمل کرد ذهنم رو میشناسم، میدونم چجوری رفتار میکنه. دقیقا یادم 2-3 پیش نگاه کردم، من مثلا شاید بالغ بر 10-15 برگه نوشتم، متن نوشتم، مثلا یه پاراگراف نوشتم، یه متن کوتاه نوشتم توی دفتری، توی برگه‌ای، بعد با چسب چسبوندمش حالا رو کابینت مثلا تو آشپزخونه. بعد نگاه کردم بعد از 3 این آخرین مکالمه من با ذهنم بود. 3 بود من میومدم میرفتم آشپزخونه و میومدم و بیشترین تردد منم تو آشپزخونه است. میومدم تو آشپزخونه و میرفتم، بعد نگاه کردم 3 من دارم میام و میرم، دقیقا 15 برگه تو جاهای مختلف گذاشتم، جاهایی که بیشتر وای میستم اونجا، مثلا میخوام برای خودم چای بریزم یا دم یخچال، هر جایی که هستم بیشتر میرم اون متن رو گذاشتم اونجا. بعد نگاه میکنم اینم بعد از 3 من این همه اومدم تو آشپزخونه و رفتم، ذهن من یعنی یه کاری کرده، من مثل این پسرهای سربزیر بچه های چشم پاک پاهامو نگاه میکردم، یعنی بالا رو نگاه نمی‌کردم که مبادا این متنا رو بخونم دوباره برام یادآوری بشه. من می‌خوام بهتون بگم در این حد بدونید که ذهن سعی می‌کنه پوشش بده چیزهایی رو که اگر تو متوجه بشی، آگاه بشی، به نفعش نیست. به نفع توه ها، ولی به نفع اون ذهنه نیست. حالا اون متنی که من نوشته بودم این متن بود، واقعیت گذشته من واقعیت امروز من رو غیر واقعی میدونست. یعنی من قشنگ یادمه اون موقعی که داشتم تمرین میکردم، داشتم این روزها رو تمرین میکردم، این روزها رو واقعی کنم، این روزها رو باور کنم و این روزها رو زندگی کنم، در اون روزها این روزها رو میخواستم زندگی کنم. و خیلی جالبه اون موقع ها واقعیت ذهن من و واقعیتی که قبول کرده بودم به من میگفت که این چیزایی رو که داری سعی میکنی به خودت القا کنی، تلقین کنی و باورشون کنی، اینا همه غیر واقعیه. بچه من الان تو همون جایی هستم، یعنی واقعیت امروز زندگی من همون جاییه که ذهن من در گذشته اینجا رو غیر واقعی میدونست، غیر عقلانی میدونست، غیر منطقی میدونست و دارم الان اونجا رو زندگی میکنم. حالا اینو گفتم بدونی که اگر من امروز دارم واقعیتی رو تجربه میکنم که یه روزی واقعیت گذشتم غیر واقعی میدونست، امروز رو من استمرار داشتم، من تداوم داشتم، من تکرار کردم، من ادامه دادم، من موندم. راز در ماندگاریه. از بین تمام آدم هایی که شاید تمرین میکنن، من از معدود کسایی بودم که وایسادم پاش. حالا نه این که بگم به خاطر اینکه من خیلی خفن بودم، شاید به خاطر اینکه من هیچ چاره دیگه ای نداشتم. بعضی از آدم ها ول میکنن میرن، یه چاره ای شاید دارن. من مثال زدم، گفتم اون روزی که من رفتم محرم داشتن خرجی میدادن، شاید اونایی که زودتر ناامید شدن وقتی اون طرف گفت آقا دیگه قضا تموم شد بفرمایید، اونایی که ناامید شدن رفتن، شاید اونا یه شانسی داشتن، دست میکردن جیبشون میرفتن ساندویچ میخریدن. ولی من چون اون شانس رو نداشتم، من موندم، مجبور بودم بمونم. نه اینکه من خیلی قوی بودم، نه اینکه من خیلی باهوش بودم، نه اینکه من خیلی خوش شانس بودم، هیچ کدوم از اینا نبود. من فقط مجبور بودم اونجا بمونم. توی این داستان هم من فقط مجبور بودم در این شرایط بمونم. من دقیقاً یادمه وقتی که شرایط بیرونی من به هیچ عنوان منو یاری نمی‌کرد، توی اون شرایط افتضاح به خودم گفتم برای بقا، برای زنده موندن، بیا حداقل اگرچه از طریق زندگی بیرونیم هیچ چیزی باب میلم نیست، ولی بیا در ذهنم یک زندگی رویایی رو بر خودم تجسم کنم، با اون زندگی کنم یکم تا بتونه حالم رو خوب کنه. من فقط میخواستم زنده بمونم، من فقط میخواستم حالم خوب باشه، یعنی من فقط میخواستم از بین نرم. و بعد من پیش خودم استدلال داشتم، گفتم الان من مثلا تو این سنم اومدیم و من وضعم خوب نشد، شرایطم هم خوب نشد، بعد شدم 85 سال. من 85 سالم بخواد بشه الان که مثلا توی این سن هستم، این جریان مال 2-3 سال پیشه، گفته الان تو این سن هستم انقدر خودم فشار میارم، بعد بیا مثلا یه مریضی های خاصی رو بگیری به خاطر این همه با تفکراتت سم تولید میکنی تو بدنت، بعد حالا بیا. من که خودکشی بکن نیستم، جرأتشو ندارم، یا عقلشو ندارم، یا جرأتشو ندارم، یا شجاعتشو ندارم، یا حماقتشو ندارم، نمیدونم چه اسمی داره، من ندارم. چند بارم امتحان کردم دیدم ندارم. گفتم حالا من که ندارم، حالا من قرار زندگی کنم. اون موقع این جمله رو گفتم، گفتم شانس هم که نداریم زود بمیریم، میرسیم به 70-80-90 سالگی. بعد حالا تو فکر کن از این سن تا 70-80-90 سالگی من الان به خودم آسیب زدم، بعد فکر کنم معده درد و کبد درد و قلب درد و نمیدونم سر درد و همه جا درد بگیرم تا 80 سالگی، خب این که دیگه میشه قوز بالا قوز. گفتم اگر این کارو بکنم، هی من دارم فکر میکنم هیچ راهی ندارم، هیچ چاره‌ای ندارم، اوضاعم خرابه، به بیرونم نگاه میکنم ببینم آشفتگی داره موج میزنه، بیپولی داره موج میزنه، امیدهام، آرزوهام، رویاهام همه رفتن زیر خاک، دفن شدن. من بعد نگاه کردم اگر اینجوری ادامه بدم به این نوع نگاه کردنه، بعد دور و بریام با همه قطع رابطه شده، هیچ کسی به من زنگی نمیزنه، تازه اونی که زنگ میزنم من ازش خوشم نمیاد، از همه ناراحتم، از همه دلخورم، بیشتر از همه از خودم و خدا ناراحتم. حد نگاه کردم با این نوع دیدگاه، با این طرز فکر ناامیدانه و سیاه بینی، من اگر الان یه مریضیم بگیرم پول دکتر ندارم برم. یعنی طرز فکر من اگر فکر میکنید من تصویر ذهنی گرفتم چون خیلی اندیشمند بودم، نبود والا. گفتم اگر با این طرز فکر، با این دیدگاه ادامه بدم میمیرم. بعد میمیرم کاش که زود بمیرم، من زجکش میشم. حالا دیگه تو اون موقعیت میگفتم شانسم نداریم که مثلا یه 10 سال دیگه بمیرم، 2 سال دیگه بمیرم. عد میریم تا سقف زنده موندن یه انسانی که تا حالا بیشتر از اون کسی زنده نبونده، برای این که من زج بکشم تا اون موقع هم زنده میمونم. به خاطر این بود گفتم خیلی خب، میرم تو ذهنم تصور میکنم آدم موفقیم، تصور میکنم آدم پولداریم، تصور میکنم آدم دوست داشتنیم، تصور میکنم آدم محبوبیم، تصور میکنم آدم تاثیرگذاریم، تصور میکنم مفید واقع شدم، از خودم احساس رضایت میکنم. نه آقا، تو زندگیم که نمیتونم، تو تصورم میکنم این کارو. تو تصورم هر چی دلم میخواست احساس کردم که اونجا اولین بار بود که فهمیدم خدا چه موهبتی رو به انسان داده. گفتم تمام چیزهایی که تو زندگی نشدم میتونم تو تصویر ذهنیم بشم. بعد من یه تصویر ذهنی 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه میگرفتم، نگاه میکردم آمپرم میاد پایین. قبلش داغ کرده بودم، دیوانه شده بودم، وحشی شده بودم، از خودم متنفر شده بودم، در دنیا احساس ناامنی میکردم. بعد که تصویر ذهنی میگرفتم حالم خوب میشد. میخوام بهتون بگم من کارا رو میکردم و بعد یه جمله خیلی به من کمک کرد. اون جمله هم این بود که آگاهی به من اون لحظه گفت که آقا، هر چیزی رو که تو به چشم، به شکل واقعیت بهش نگاه کنی، به مرور اون میشه واقعیت زندگی تو. واقعیت اون چیزیه که تو پذیرفتی. بعد نگاه کردم به آدم‌های بسیاری که دوربر زندگیم بودن، دیدم که واقعیت آدم‌ها با همدیگه فرق میکنه. بعضیا فکر میکردن که تهران جای خوبی نیست برای پول در آوردن، اصلا ایران نیست. بعد میدیدم که واقعا دارن راست میگن. بعضیا فکر میکردن که در ایران و در تهران بهترین جا، بهترین فضا، بهترین امکان برای پولدار شدن. بعد به زندگی اونا نگاه میکردم، اینا دارن راست میگن. بعد یکی بین این دوتا متعادل اینا بود، دیدم اونم راست میگه. نگاه کردم آدم های بسیاری در سطح شهر دارن زندگی میکنن، در کشور ما دارن زندگی میکنن، با واقعیت های مختلفی که پذیرفتن. بعد همشون هم دارن راست میگن، چون اون چه که به عنوان واقعیت پذیرفتن، همشون دارن همونا رو به عنوان واقعیت میپذیرن، زندگیش میکنن، تجربهش میکنن. بعد گفتم حالا که اینقدر راحته، حالا که اینقدر نامحدوده، حالا که هر کسی هر چیزی رو باور کنه، قبول کنه، به عنوان واقعیت بپذیره، میتونه تجربهش کنه، حالا چرا من انتخاب درستی نکنم؟ چرا حالا اینو گفتم؟ گفتم اگر مثلا یه محدودیتی وجود داشت، میگفت نه آقا، یه استدلال اینجوری نیست. آدمی که میگه چون بدشانسی بی علمیه، یعنی حرف غیر عقلانی و غیر علمیه، پس اگر کسی گفت من بدشانسم، نباید بدشانسی رو تجربه کنه، چون اصلا در این حد دیگه نیست، دنیا اصلا اینجور نیست. بعد من رفتم دیدم گفت بدشانسم، بدشانسی رو داره تجربه میکنه، همطور که خودم گفته بودم. بعد دیدم خب این چجوری دنیا داره به این بازخورده بدشانسی رو میده، از در و دیوار براش بدبختی و بیچارگی میره. بودم خب پس به این که واقعیت رو نشون داده دنیا، یعنی میری تو زندگیش بهت ثابت میکنه آقا من بدبختم، بدشانسم، همش بد میارم. بعد نقطه مقابله شدیدم، دیدم یه نفر گوه آقا من خوششانسم. بعد دیدم از زمین و زمان هی براش خیر و برکت و اتفاقای خوب میبره، دیدم اینم یه واقعیت دیگه ای رو پذیرفته، اینم داره تجربهش میکنه. و آدم های مختلف با واقعیت های مختلف، هر کی هر چی میگفت من میدیدم داره تجربهش میکنه. بابا یکی میگفت اگر صبح زود نماز بخونی، صبح زود بلند شی نماز بخونی، خیر و برکت تو زندگی جاری میشه. بعد من دیدم واقعا این صبح زود نماز میخوند، خیر و برکت تو زندگیش جاری میشد. بعد من دیدم یه نفر دیگه اصلا نماز نمیخوند، ولی میگفت که اگر به پدر و مادر خود نیکی کنی، خیر و برکت خدا و زمین و آسمان به زندگیت میاد. این اصلا اهل نماز خوندنم نه. بعد دیدم اون یه چیز دیگر رو گفته، به پدر و مادر خود نیکی کردن. همیشه هم برگ و گوشت میگرفت میرفت خونه پدر مادرش، همیشه بهشون سر میزد، مواظبشون بود. بعد واقعا این اتفاق میافتاد. بعد یکی دیگر رو دیده بودم میگفت آقا اگر بری یه دونه زندانی رو، زندانی که برای چک یه عددی بدهکاره، اونو اگر آزاد کنی خدا آزادی مالی رو وارد زندگیت میکنه. دیدم اونم درست میگه، اینم درست میگه، اونم درست میگه، اینم درست میگه. گفتم مگه میشه دنیا این همه واقعیت رو بتونه پوشش بده؟ بعد دیدم آره میشه. دیدم میشه، هر کسی هر چیزی رو قبول کرده داره تجربهش میکنه. برای اینه که آدم رو با هم بحث میکنن، این داره سعی میکنه اونو متقاعد کنه بگه تو اشتباه میکنی، اون یکی هم داره سعی میکنه اینو متقاعد کنه بگه تو داری اشتباه میکنی، چون جفتشون نشانه هایی از آنچه که قبول کردن رو دیدن تو زندگیشون. این داره میگه بابا من دارم تجربه‌مو بهت میگم، اینم میگه نه تو اشتباه میکنی، من تجربه‌مو دارم بهت میگم، من بذار من یه نصیحت درستی بهت بکنم، این بوده این بوده. به خدا قسم یکی از چیزایی که زندگی منو نجات داد درک همین چند تا جمله ای که بهتون گفتم. گفتم یعنی یه وضعیت ایستا وجود نداره که بگی آقا به خاطر این مثلا یه چارچوبی وجود داره، هر کی تو این چارچوب قرار بگیره این اتفاق براش میفته. بعد من نگاه کردم دیدم چارچوب خاصی وجود نداره. یکی میگه آقا من وقتی که صبح زود بلند میشم پولم زیاد میشه، یکی گفت من وقتی که نمیدونم میرم خانه سالمندان این و اون رو کمک میکنم بهشون، به این پیرمرد پیرزن ها کمک میکنم اینجوری میشه، یکی گفت من به یکی یه نفرم یک قرون پول قرض نمیدم به خاطر این پولام هی زیاد میشه. هر کی گفت داره همونو زندگی میکنه. برو تو زندگی خودت نگاه کن، زندگی که داری میکنی آیا شبیه استدلال هات نیست؟ چیش شبیه استدلال هاته؟ چی شبیه منطق هاته؟ محدودیت های زندگی تو نگاه کن. تو میگی زندگی من ردیف میشه به شرط این که، بعد نگاه کن ببین همیشه پشت اون شرط هایی که خودت گذاشتی گیر کردی. تو ما تو دعا کردن هم همینجوری هستیم، میگیم خدا وقتی با دل شکسته رفتی سراغش بهت پاسخ میده. برو نگاه کن ببین پاسخ خدا پشت شرطیه که تو گذاشتی. یعنی خدا پاسخ همون لحظه بهت دادا، ولی همون لحظه اون پاسخ به تو نمیرسه، چون دیگه از گردن خدا ساقط شده، دیگه خدا کارشو انجام داد، همون موقعی که تو خواندی خداوند استجابت کرد، ولی تا به تو برسه دیواره های شرط و شروط که خودت گذاشته بودی نمیذاره. نعمت خدا از روز ابتدا به من و تو رسیده، اگر الان دستمون نیست برای شرط و شروط های خودمونه، نه برای کمکاری خدا. گفتم یه نفر به من گفت چی کار کنم، چه کار خاصی بکنم که پولدار بشم؟ گفتم همین که تو داری این جمله رو بیان میکنی، این نوع درخواستت ابهام داری از این که فکر میکنی باید یه سری کارهای خاص انجام بشه تا تو به ثروت برسی. هر بار که به ثروت نمیرسیدی میرفتی از یکی میپرسیدی، اونم بهت یه دونه بازدارنده میداد، میگفت نه اینجوری نیست، اینو اگر دهن داتیش دادی بیرون، هلیکوپتری زدی، نمیدونم خودتو به 8 قسمت تقسیم کردی، نم آکروات رفتی، کارهای عجیب غریب کردی، ملق زدی، نمیدونم از وسط خودت را نصف کردی، 7 خان رستم را رد کردی، نمیدونم فلان کار رو کردی، همه اینا نگاه کن، اینه میگم یه دونه تیله رو در نظر بگی بالای یه کوه برفی، از همون بالا هی پایین که میومد هی یه قلط خورد هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر شد. چه شرطی وجود داره واسه ثروت نشدن؟ هیچ مانعی وجود نداره جز خود این موانعی که ما قبولشون میکنیم، هر چیزی رو که ما قبول کردیم. اینا رو گفتم به عنوان این که بدونی من اگر اگر امروز اینجا هستم این واقعیت زندگی منه، من الان مدت هاست تو این واقعیت دارم زندگی میکنم، اما واقعیت قبلی زندگی من اینجایی که الان هستم رو غیر واقعی میدونست. بهش گفته بود، به من میگفت اینجا اسمش توهمه، چیزی که من 3 سال پیش 2 سال پیش داشتم تصور میکردم، ذهنم اصرار شدید داشت که اینجا توهمه. از روی این چی رو میتونم بفهمم؟ جای بهتر از این رو اگر بخوام الان تو ذهنم به عنوان واقعیت بپذیرم، همین الان، همین واقعیتی که الان توش هستم، اون واقعیتی رو که میخوام توش باشم رو غیر واقعی میدونه. چجوری میتونه واقعی بشه؟ وقتی من بیشتر از این که به این واقعیتی که الان توش هستم دارم زندگیش میکنم، به اون واقعیتی که میخوام توش باشم در سرم قرار بگیرم، تو اون واقعیت زندگی کنم، به اون واقعیت توجه کنم، آروم آروم جهان منو شیفت میده به اون دنیا، به اون فضا، به اون واقعیت. واقعیت چیزیه که تو بیشتر بهش توجه داری، واقعیت چیزی میشه که تو بیشتر بهش دقت داری، واقعیت برای تو زمانی به واقعیت تبدیل میشه که تو بیشتر اونو قبول میکنی. منطقت، استدلالات، حرفات، رفتارات، واکنشات داره یه واقعیتی رو هی اعلام میکنه. پس جوری رفتار کن، واکنش نشون بده که انگاری در اون واقعیت داری زندگی میکنی. اگر زمان بذاری که اونو واقعی کنی، اون واقعی میشه. اگر این واقعی الان، اگر اینی که الان داری تجربه میکنی برات واقعیه، به خاطر اینکه تو بیشتر اینو به عنوان واقعیت قبول کردی. اینو یعنی چی؟ یعنی همین فضایی که داری زندگیش میکنی. از کجا میتونی بفهمی؟ تحلیل‌های روزانه‌ت، استدلال‌هایی که میاری، گفتگوهای درونیت، رفتارهات، واکنش‌هات، همه ی حرفایی که داری میزنی، انتخاباتت، تصمیماتت، همه ی اینا، اگر نگاه کنی میبینی زیرپوستی داره این جایی که الان زندگی میکنی رو به عنوان واقعیت تایید میکنه. برای اینه که میگن هر رفتاری یه ریشه‌ای داره، هر رفتاری یه چرایی داره. وقتی من بچه خیلی باید حواس جمع باشه، من میگم یه بار گفتم رفتم باشگاه، دیدم 200 از خودم هی دارم عکس میگیرم. رفته بودم مثلا یه روز وزنه زده بودم، بدنم دم کرده بود، هی عکس میگرفتم. بعد یه لحظه از خودم پرسیدم، گفتم چرا انقدر داری از خودت الان امروز عکس میگیری؟ دیدم ریشه واقعیتی که داره انجام میشه در پس ناخودآگاه همینه که تو از این بهتر دیگه نمیشی، همینجا از این سکانس ها عکس بگیر، اینا در تاریخ بماند. حواست نیست، داری هی عکس میگیری، همونجا محدودش میکنی. بعد میای میبینی 6 ماه 10 ماه 2 سال دیگه هی تمرین میکنی، میبینی بهتر نمیشی. بعد میگی خدایا چرا اینجوریه؟ یا وزنه ایراد داره، یا مربی ایراد داره، یا باشگاه ایراد داره، یا دنیا ایراد داره، یا خدا ایراد داره، یه چیزی این وسط ایراد داره، من که ایراد ندارم. حواست نیست که تو وقتی 200 تا داشتی عکس میگرفتی با این چرایی که دیگه من از این بهتر که دیگه نمیشم، بذار از این صحنه عکس بگیرم، این به یادگار بمونه. تو اونجا تایید کردی، حواست نبوده، میری جلوتر، 2 سال دست و پا میزنی و یعنی بهتر نمیشی. چرا؟ چون قبلش تو تایید کردی، با اون رفتارها تایید کردی من از این بهتر دیگه نمیشم. تو گفتی، کسی نگفت. خودمون یه جا خودمونو تلس میکنیم، قفل میکنیم، دست و پای خودمونو میبندیم، حواسمون نیست، میریم جلوتر. وقتی با اون بنبست ها روبرو میشیم، دنبال قاتل بروستی میگردیم، میخوام ببینیم که مشکل از کجاست، یا چرا یک انسانی که ناموفقه چرا مدام با دشمنای فرضی مواجه میشه. دشمنای فرضی برای یک فرد که احساس قربانی شدگی میکنه، دلیلش اینه که اون آدمه احساس مسئولیت پذیری نداره. معنی که میام 200 تا عکس از خودم میگیرم، بعد حواسم نیست که کارهای من در جهان اثرگذاره، چرایی کارهای من داره پیام به دنیا میده، من کیم، این اتفاق چیه، به کجا ختم میشه، محدودیت و مرزاشو کجا بذاریم، من اینا رو نمیدونم، حواسم نیست، مسئول من نیستم، فکر کنم آدم مهمی نیستم، کارا و مهم نیست، اثرگذار نیست تو دنیا. بعد میام جلوتر، وقتی با بن‌بست ها مواجه میشم دنبال کی میگردم؟ من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، همش دنبال میگردم، فکر میکنم مثل دست های پنهان هست که نمیذاره من تو زندگی جلو برم. حواسم نیست که آقا داری چی کار میکنی؟ من ریز به ریز حواسم هست بچه، به تمام جزئیات دارم مراقبت میکنم. چون چرا این کارو میکنم؟ چون میدونم من آدم مهمیم، من آدم مهمیم. وقتی مهمون میخواد بیاد خونمون، هنوز هم رگه هایی از باورهای پیشینیانم در ذهنم گفتگو میکنه، وای اینو قایم کن، اونو وردار، اونو بپیچون، اونو تو قفسه قایم کن کسی نبینه. بعد همون لحظه، همون لحظه به خودم میگم رفتاری که این کارو من بکنم، چرایی این کار در جهان من رو معرفی میکنه. 6 ماه دیگه وقتی با بی پولی مواجه شدی نگی خدایا تموم شد، چرا دیگه بهم پول نمیدی؟ خدایا چرا بیشتر بهم نمیدی؟ اصلا خدا این وسط کاری نداره. تو خودت داری چرایی کارهات رو با چرایی کارهات اعتقاداتت رو بیان میکنی، تو داری با چرایی کارهات با جهان حرف میزنی، تو داری دستور میدی، با چرایی کارهات داری به دنیا دستور میدی، تو داری با چرایی کارهات به جهان میگی اعتقاداتت رو، داری میگی که چی چقدر است، بیشتر میشود آیا یا نمیشود، من بهتر میشوم یا نمیشوم. تو با تمام چرایی کارهات داری اینا رو اعلام میکن. و یک آدمی که مسئول هست خودش رو مهم میدونه، مسئول میدونه. آدمی که خودش رو مهم میدونه، خودش رو مسئول میدونه، مراقبت میکنه، میدونه که هر رفتارش در جهان اثر گذاره، حداقل در جهان خودشا، در زندگی خودش. هر نوع دیالوگی که تو ذهنش داره، هر واکنشی که داره نشون میده، حتی برید توی قدرشناسی و سپاسگزاری نگاه کنید، یه آدمی که خودش رو مهم میدونه سپاسگزاری رو هم برای خودش وظیفه میدونه. یا آدم سپاسگزار یا آدم قدرشناس در واقع با قدرشناسی و سپاسگزاری هی داره اعلام میکنه جهان من ظرفیت بیشتر از اینها رو هم دارم. وقتی یه سری ها سپاسگزاری نمی کنن، قدرشناسی نمی کنن، قدرشناسی از همه چیزا، از درخت و آسمان و خودشون و رشدشون و چه میدونم، از همه چیز، از موقعیت هایی که در اختیارشون هست، از هر چیزی داره به جهان حواست نیست. وقتی سپاسگزاری نمی کنی، قدرشناسی نمی کنی، داری به جهان میگی ببین من اینایی که دادی رو نتونستم هنوز درک بکنم، ظرفیتم بالا نیست. کسی که قدرشناسی میکنه، سپاسگزاری میکنه، داره به جهان چرایی رفتارش اینه، من ظرفیت داشتن بیشتر از اینها رو دارم. چجوری دنیا رو میتونی از این باب متوجه کنی؟ وقتی میگی الهی شکرت بابت این که دارم، به جهان داری میگی من بینا هستم، من آنچه که هست را میبینم، و جهان از این باب خوشحال میشه، میگه بچه ها بدید به اینی که میبینه. اونی که نمیبینه چون فرقی به حالش نداره، نعمتها را حرام نکنید، خراب نکنید. اون که نمیبینه میمونه میگنده، به این بدید، این میبینه. شما خودتونم جای کائنات باشید همین کارو میکنید، میگی آقا برای چی حیف و میل کنم؟ ما به این یه دونه دوچرخه نداشت، بهش یه پراید دادیم، بازم ناله داره. پیاده بود، بهش دوچرخه دادیم، پیاده بود، ناله داشت. بهش دوچرخه دادیم، ناله داره. بهش موتور دادیم، باز ناله داره. بهش پراید دادیم، باز ناله داره. این چشاش نمیبینه این بنده خدا. یعنی وقتی از پیاده بودن تا دوچرخه و موتور رو به پراید رسیدن احساسی در این آدم تغییری نکرده، یعنی که چیزی دیده نشده. وقتی مشاهده نمیتونه بکنه یعنی کوره. وقتی نمیبینه برای چی؟ با حالا تو بیا به جلوی مازراتی بنداز، این نمیبینه. پس جمله آخرم در این باره بگم بهتون، اگر میبینی واقعیتی رو در ذهنت داری تجسم میکنی و میخوای اونو زندگی کنی، بچه کاری که بهتون میگم و انجام بدید. یه واقعیتی رو به عنوان یه سناریوی زندگی در آینده تصور کردی، در ذهنت ترسیم کردی، حالا هر رفتار تو باید اونو نشون بده که اون واقعیه. هر گویش تو باید نشون بده، نه پیش کسی ها که مسخرت کنن، هر گویش تو باید، چون تو به ذهنت و جهان بیرونت یعنی به کائنات تویی که نشون میدی این، چون دنیا با حرفت نیست، رفتارهات. ببین مثلا من دو تا واقعیت رو در نظر بگی. یه واقعیتی که الان دارم توش زندگی میکنم، در حدود مثلا من کلن 10 میلیون تومان دار و ندار زندگی من، این واقعیتی که الان دارم توش زندگی میکنم. بعد یه واقعیتی هم هست که تو ذهنم تجسم کردم، خودم رو در اون دارم میبینم که اون این 10 میلیونه، اون 10 میلیارده مثلا. خب حالا هر رفتار من داره نشون میده به ذهنم و به جهان، به کائنات، که من بیشتر قبول دارم کدوم واقعیه. هر واکنش من داره گویای اینه که این ده واقعیت من این 10 میلیونی است یا اون 10 میلیاردی است. رفتارهای من داره نشون میده که من این 10 میلیونی رو به عنوان واقعیت قبول دارم یا اونو. گفتگوهای درونیم، احساساتم، واکنشهام، انتخابهام، تصمیماتم، امیدم، شادیم، آرامشم، اطمینان قلبیم، همه اینا داره به من یعنی به ذهنم و به کائنات اعلام میکنه، ثانیه به ثانیه داره هی پیام ارسال میکنه که من واقعیت 10 میلیونی که الان توش هستم رو به عنوان واقعیت پذیرفتم، یا واقعیت 10 میلیاردی که در ذهنم دارم تجسم میکنم. من دارم میگم بعد از یه مدت که با این رفتارها، انتخابات، تصمیما، واکنشا ما داریم هی ارائه میدیم، این واقعی یا اون. همه فکر میکنن که من باید برم اونجا رو واقعی کنم. همه تو همه جاهای دنیا فکر میکنن که من باید برم اون واقعیت رو به دست بیارم. برای اینم از 10,000 تا کتاب هست، بلند شو، بلند شو، حرکت کن. من ولی تنها کسی هستم که بهت میگم سهم تو این نیست که تو بری به اون واقعیت برسی، اون واقعیت رو بسازیش، به دستش بیاری. سهم تو اینه که نشون بدی به خودت یعنی به ذهنت و به کائنات که تو کدام را به عنوان واقعیت قبول داری. سهم من اینه که من چه کسی هستم، رفتارهام، تصمیماتم، واکنشهام داره نشون میده من یه 10 میلیونیم و واقعیت 10 میلیونی زندگیمو قبول دارم، یا رفتارهام، تصمیماتم، واکنشهام، انتخابهام، عملکردهام، گویشم، گفتگوهای درونیم، شادیم، غمم، احساسم، آرامشم، همه اینا داره نشون میده که من یک 10 میلیاردی هستم. موضوع من بودنه، بودن، من چه کسی هستم. از این چیزایی که گفتم، رفتار، تصمیم، انتخاب، واکنش، شادی، غم، آرامش، نمیدونم خشم، از اینا بودنم رو دارم تعریف میکنم. سهم من اینه. بقیه چگونگی رسیدن به آنچه که من هستم را برای شدنش دیگه دست دنیاست. برو تو زندگی بچه، اگر من اینا رو کامل در زندگیم جز به جز زندگیم سرچ نکرده بودم، انقدر با خیال راحت بهت نمیگفتم. مهم اینه که تو چیزی رو در خودت بپذیری، شدنش با جهان است. از خودتو هم کمک میگیره برای چگونگیش، که چگونگیش رو بسازه. خیلی وقتا حتی خودت داری یه سری کارا رو میکنی، زیاد کار میکنی، بدو بدو میکنی، اینور میری اونور میری، یه تصمیماتی رو میگیری، خودت هم نمیدونی حتی اون لحظه چیه. اون لحظه جهان داره تو احساس بودن کردی، جهان داره تو رو از بودن به شدن تبدیل میکنه، اون فضات رو داره به وجود میاره، بعد دنیا از تو کمک میگیره تا تو رو به اون چیزی که میخوای برسونه، تا تو رو به اون چیزی که احساس کردی که لایقش هستی برسونه. من میپذیرم که یک 10 میلیاردی هستم. بابا به خدا سختش این نیست که بری 10 میلیارد در بیاری، سختش اینه که قبول کنی تو 10 میلیاردی هستی. اگر زورت رسید بپذیری، قبول کنی که یک فرد 10 میلیاردی هستی، به خدا 10 میلیارد رسیدن به زندگیت، وارد زندگیت شدن مثل آب خوردنه. اگر میبینی زمان میبره، زمان نمیبره تا دنیا یه جورایی یه سری کارا رو بکنه تا اون 10 میلیارد بیاد تو زندگیت. برای دنیا یک کمتر از 1 ثانیه طول میکشه. اگر میبینی زمان میبره، من اینکه تو قبول کنی که 10 میلیاردی هستی. ما کل زمانمون واسه یه تیک هست که من قبول کنم آقا من 10 میلیاردی هستم. برای اینکه بخوام قبول کنم من 10 میلیاردی هستم، باید اون چه که من 10 میلیونی هستم رو از اون واقعیت به این واقعیت بخوام شیفت کنم. این وسط یه سری بازدارنده ها هست، یه سری منطقای خودم، استدلالای خودم، مقاومتای ذهنمه، چیزایی که به عنوان واقعیت تو 10 میلیونی پذیرفته بودم، توش جا خوش کرده بودم، به عنوان واقعیت قبولشون کرده بودم، اونا رو باید بذارم کنار، شیفت بشم بیام تو این واقعیت از نظر درونی و از نظر شخصیتی. این زمان میبره، وگرنه رسیدنش تو زندگی هیچ زمانی نمیبره. محدودیت تو منه، تو دنیا نیستش که دنیا الان محدود باشه بگه خب ما چندین نفر تا حالا پولدار کردیم، این یه دونه رو چی جوری پولدار کنیم، این یه دونه رو چی کار باید بکنم، حالا من یه 2-3 روز من وقت بدید فکر کنم. مشکل تو منه، مشکل تو دنیا نیست. دنیا بی اندازه راه داره برای اینکه پول رو وارد زندگی تو کنه. بذار اینجوری بهت بگم یه گوی وجود داره، من توی اون گویه هستم، یه گوی. فکر کنی یه توپ رو در نظر بگیرید، من داخل اون توپم، بیرون توپه پر است از هوا، من داخل این توپه، هوا دیگه نیست، در حد سخت نفس کشیدن. دنیا نمیتونه از بیرون این توپ رو سوراخ کنه تا هوا رو به من بده. من پشت در قلبتان ایستادم و در را میکوبم تا زمانی که تو در را باز کنی. بیرون این توپ، بیرون این گوی، بیرون دنیایی که تو خودت ساختی و توش قرار گرفتی، پر است از هوا، عشق، ثروت و فراوانی. اما تا وقتی که این توپ، این گوی، این جهان تو دور تا دورش محدود و بسته است، چیزی از بیرون واردش نمیشه. احتیاج به یه چیز، ما یه سوراخ ایجاد کنیم، بعد میبینی جریانی از هوا و ثروت و عشق وارد زندگیت میشه. حتما این موضوع رو دیدید، میگن تخم مرغ اگر از بیرون بشکنه میمیره، ولی اگر از درون شکسته بشه زندگی و حیات به وجود میاره. حالا ما اینو نمیدونیم، هک فکر میکنیم که خب حالا گیریم که من مثلا باورم عوض کردم و واقعا احساس ارزش و لیاقت کردم و فکر کردم که واقعیت اینه که پول مثل آب خوردن وارد زندگی میشه. خب من اینا رو قبول کردم. بعد از این که من قبول کردم، آیا دنیا برای من فکری میتونه بکنه؟ آخه چجوری میخواد تو این شرایط به من زندگیمو متحول کنه؟ کدوم ایده؟ کدوم شو؟ نگاه به زندگیمو کن. آخه با این وضعیت، با این پدر، با این مادر، با این زندگی، با این منطقه، با این بی سوادیم، چه میدونم با این بی تخصصیم، با اینا چی جوری میخواد؟ تو نمیدونی، دنیا میدونه. این کائنات هزاران هزار سال امثال من و تو رو تو خودش آورده، آموزش داده و رفتن و دوباره نسل‌های دیگه اومده. تو اولین بار داری زندگی میکنی، ولی جهان هستی میلیاردها ساله که وجود داره. اون میدونه چه جوری. من چون خودم نمیدونم، فکر میکنم اگه من نفهمیدم دیگه دنیا هم نمیدونه دیگه. من با این همه قرقبازی و تیز و بز بودن نمیدونم چه جوری. بعد مثلا دنیا و این مثلا نیم وجب میخواد راهی رو به من نشون بده. آخه کدوم راه؟ اگه بود که من میدیدم. این نشانگر اینه که من قبول دارم آنچه که من میبینم واقعیت محضه. اگه من ندیدم پس نیست که من ندیدم. خب مورد بعدی، من تا به حال حتی یک ثروتمند با وجدان، انسان مهربان، متواضع و با انصاف رو و درستکار ندیدم. به نظرم این خاصیت پولدار شدن و ثروت زیاده. ببین در مورد این موضوع من هی دارم توضیحات مختلف میدم به شکل‌های مختلف که برات جا بیفته. اگر امروز میخوای قبول کنی که در آینده به زودی زندگی تو متحول میشه، باید اول این بدونی من وقتی که جایگاه ثروتمندا رو، یعنی مثلا من یه باوری دارم، یه خواسته ای دارم، خواستم اینه که برسم به جایگاه ثروتمندا، ولی تو باورام اینه که یه دونه آدم منصف نیست تو ثروتمندا. خاصیت ثروتمند شدن اینه، یه دونه منصف نیست، یه دونه با وجدان من تا حالا ندیدم، یه آدم مهربون ثروتمند ندیدم، یه متواضع ثروتمند ندیدم، یه با انصاف ثروتمند ندیدم، یه درستکار ثروتمند ندیدم. به نظرم این خاصیت پولدار شدن و ثروت زیاده. وقتی که من خواستم اینه که برم تو اون جایگاه، ولی باورام اینه که اون جایگاه لجنترین جایگاه دنیاست. برای اینه که انسان دو به شک میشه، برای اینه که انسان قدرتش تقسیم میشه، برای اینه که قرآن میگه که ان سعیکم لشتا، برای اینه که میگه کوشش شما، تلاش شما پراکنده است. یه طرف خواستم اینه برم تو جایگاه ثروتمندا، یه طرف باورام اینه که ثروتمند خوب، منصف، با وجدان، درستکار من تا حالا ندیدم، حتی یه دونه مهربونشون رو ندیدم، حتی یه دونه متواضعش رو ندیدم. تا وقتی من این قضاوت رو در مورد اون جایگاه دارم، یه بخشی از وجود من اصلا دوست نداره بره تو اون جایگاه تنفر انگیز. یه بخشی از وجود من تو فشارهای زندگی وقتی با بیپولی تحقیر میشه هی دوست داره بره تو اون جایگاه، ولی این بخشم عقایدش اینه که اون جایگاه که رسیدی دیگه تو لجن فرو میری. برای اینه که من الان فکر کن یه طرف دقیقا اینجوری ها، تو فکر کن من سالهاست سر یه کوچه وایسادم جلو نمیرم، یکی میاد میگه بابا ما 10 سال پیش سر کوچه دیدیمت با عجله، گفتیم کجا میخوای بری، گفتی من 100 تا کار دارم، هنوزم که اینجایی، چرا حرکت نکردی؟ بعد میگم که نصف بدنم میخواد بره سمت راست، نصف بدنم میخواد بره سمت چپ. مثلا نه این میتونه اونو متقاعد کنه، نه اون اینو متقاعد کرده، که با هم متحد بشن، نشه ان سعیکم لشتا، نشه تلاش من پراکنده باشه، من در یک راستا حرکت کنم. وقتی من در درون خودم نسبت به چیزی که میخوام هنوز به توافق نرسیدم، مشکل رو از بیرون میدونم، از نرسیدن میدونم، مشکل از این که پول نیست میدونم، مشکل از این که خدا نمیخواد باسم میدونم. آقا من خودم، من یعنی این فرد بالغ و اون فرد نابالغ من در دوران کودکی، یعنی همون کودکی در من، دوتا هم، این دوتا سر یک موضوع با هم به توافق نرسیدن. نصف من میگه پول افتضاحه، نصف من میگه پول خوبه. من هنوز خودم دیدی یه موقعی بحث میشه بین دو نفر، آخر طرف میاد میگه مثلا فکر کن یه زن و شوهر با هم دیگه رفته یه خونه بخرن، بعد این دوتا، منم املاکی هم نشستم اونجا، بعد این دوتا، یا من مثلا صاحب اون خونه هم که میخوام خونه رو بفروشم، اینا میخوام خونه رو بخرن، این دوتا با هم بحث دارن، هنوز به توافق نرسیدن که این خونه رو از من بخرن. خانم استدلال میاره که این خونه رو بخره خیلی عالیه، آقای استدلال میاره نه این خونه اصلا خوب نیست. اینا جلوی من نشستن 12 سال دارن با هم میجنگن. بعد از اینکه 12 سال دارن با هم میجنگن، هر از گاهی سرشون از جنگ بین خودشون میارن بیرون، بعد به من میپرن میگن آقا خجالت بکش دیگه، تو که نمیخوای خونه رو بفروشی برای چی ما رو علاف کردی؟ بعد من میگم من 12 سال نشستم که شما با هم به یه توافق برسید، نظرتون رو اعلام کنم. 12 سال نشستم. این بونگایی خداست، این بونگایی کائناته، این بونگایی جهان هستیه، این بونگایی خونه است، خونه. و مشکل اینجا نیست، مشکل اونجاست، تو با خودت به توافق نرسیدی، هنوز کاملا قلبا قبول نداری. و حالا بعضی میگه نه من قبول دارم، باور دارم، پول خیلی خوبه و خیلی معنوی و فلان. آیا برات پیش اومده از یه عددی پولت بیشتر شده، احساس گناه کردی، خواستی به بنده های خدا باج بدی؟ یه جورایی حواست به اینا باشه که دم اینا رو ببینی که خدا نگاه کنه بگه خیلی خوب، گناه پولدار شدنش با بخشیدنا یر بگر. بابا نگاه کن، اگر یه وقتی رفتی حتی میگی ثروتمند نشدی، آقا یه وقتی رفتی نشستی یه جایی یه غذای عیونی خوردی، یه شب این کاری کردی، آیا در خودت اون لحظه به فقرا، به بدبختان، به مسکینان، به گرفتاران، به گرسنگان، به بیپولا، به اینا توجه نکردی، احساس گناه نکردی، بگی مثلا نگاه کن من چه آدمی ام، اون الان شب نون نداره بخوره و من اینجوری دارم؟ حالا یه بارا، یه بار، یه شب، یه بار، یه شب تو رفتی به مرغ بریون خوردی، چه میدونم یه غذای آنچرالی و لاکچری خوردی، بعد همون لحظه قضا تو گلوت گیر نکرده بگی مثلا من چه آدمی ام، اون من احساس گمان از لذت بردن، یعنی باورهایی به من داده شده که من از لذت بود، به محضی که لذت میخوام ببرم برام سم میشه، انگار خون دارم میخورم. در مورد لذت بردن من طلسم شدم. در مورد شادی شما نگاه کن چجوری یادت بیارم، یه ذره خندیدی از 2 دقیقه که گذشت یکی از بزرگان عزیزمون گفتن بسته دیگه. هیچ وقت برای غم و اندوه، افسردگی و ناله و بدبختی و درد دل هیچ کس نگفت بسته. میری میشینی اندازه 12 ساعت دل میدی، قلبه میگیری از درد و دل، هیچکی نمیگه بسته، آخر بیوش میشن. دیدو مثلا 2 خانوم یا 2 آقا کنار هم میشینن، مثلا 2 خواهرن 2 برادرن شب دور هم جمع شدن، انقدر درد دل میکنن بیهوش میشن میفتن، یعنی دیگه بدنه نمیکشه، ولی برای خندیدن 2 دقیقه میشه 3 دقیقه بسته دیگه. پس برای لذت بسته دیگه، برای شادی بسته دیگه، برای آرامش بسته دیگه، برای خوشحالی بسته دیگه، برای کیف کردن بسته دیگه، برای خوشگذرونی بسته دیگه، ولی برای غم و اندوه و افسردگی و ناله و درد دل و آخ من چقدر بدبختم و ما چقدر بیچاره ایم و اصلا بسته دیگه ای نداره. من یه روز گفتم حتی من رفتم یه سری باورها رو درست کردم، بعد نگاه کردم گفتم آقا من چه مقاومت هایی رو دارم در مورد ثروتمند شدن؟ گفتم خب اگه من ثروتمند بشم تهش بهم چی میرسه؟ بچه چند تا چیز بهم میرسه؟ اگر چون خود ثروت رو که بذار کنار، با ثروته به کجا میرسم؟ من اگر به ثروت برسم به خوشگذرونی، به لذت، به شادی خواهم رسید. همین خوشگذرونی و لذت و شادی برای من مینگذاری شده. آدمی که افتاد دنبال خوشگذرونی و شادی و لذت، این آدم کلن فاتحش گونده است. آدم خوب کیه؟ آدمی که صبح تا شب بشینه گریه کنه، ناله کنه، زوزه بکشه، زجر بکشه، بدبخت باشه و فقیر باشه، این آدم خوبیه. برای اینه که من تا یه ذره به لذت، شادی، خوشحالی میرسم، به آرامش میرسم، یه صدایی در خودم میگه بس دیگه. هر چیزی یه حدی داره. در واقع هر چیزی یه حدی داره نیستا، چند تا چیز هست که یه حدی دارن. مثل شادی و لذت و خوشگذرونی و کیف کنی. از اینکه در جهان خدا زیست میکنی کیف کنی. از اینکه با خودت هستی خوشحال بشه. شما برو یه دقیقه خودت تعریف کن، اگر نشنیدی گفتن بس دیگه، زبونی بهت نگن، با چشم و ابرو بهت میگن. حالا بیا امتحان کن دیگه آقا جون، برو ما کجای دنیا، تو بین تمام آدم ها، برو تو کل کره زمین، برو یه 2 دقیقه خودت شروع کن تعریف کردن دیگه. 2 دقیقه رو که رد کنی بهت میگن بس دیگه، با نگاهشون، با بی‌توجهی ترکت میکنن، بلند میشن میرن، یه سری بهونه میکنن، چای میخوری برات بیارن به بهونه چای، چون زورش نمیرسه دیگه تحملت کنه، چون دیگه غیر قابل تحمل داری میشی. حالا بشین، 5 نفر نشستن، بشین جلوشون 5 ساعت از غمنامه ها و تراژدی های زندگیت بگو. یک استقبالی میکنن ازت، عشق میریزن باهات. اونجا بسته دیگه ندارم. پس بخوام بهت بگم که من بعدها متوجه شدم چرا وجود من نمیخواد پولدار بشه. اصلا به این معنا نبودش که شاید من از پول بدم میومد، از تبعاتی که با پولدار شدن وارد زندگی میشد، این تبعاتش مثل خوشگذرونی، لذت، آرامش، شادی، اینا خوب نیست برای انسان. چون ما که نیومدیم تو این دنیا که خوشحال باشیم. من نیومدم از وجود خودم لذت ببرم، من نیومدم که اینجا شادی کنم، من آمدم اذیت بشم. واسه اینه که خودت هم یه ذره میخندی، خودت انگار فلکه رو میبندی. بسه دیگه، بسه دیگه. پس بدونیم ما بی ارزه نیستیم. اگر ثروت را وارد زندگیمون نمی کنیم، چند تا پشتش منطق داره، دلیل داره، و همینجوری که نیست. و این باورهای اشتباه باعث شده که من از پول فاصله بگیرم. بعد یادم رفته که چرا از پول فاصله گرفتم. الان فکر میکنم بی ارزم، بی ارزشم، شایسته نیستم. و برای این کار، برای حل این ماجرا، باید اهرام رنج و لذت رو به کار ببری. یعنی چی؟ یعنی مینویسی آقا من اگر قرار بر این باشه که به ثروت برسم، ثروت چه منافع مادی و معنوی و الهی و اجتماعی برای من، چه تبعات خوبی برای من و برای جهان اطرافم و برای خدا داره. آقا من به پول برسم، من به ثروت برسم، میتونم ارزش ایجاد کنم، میتونم عشق ایجاد کنم، میتونم به آدما امید بدم، میتونن با زندگی منو نگاه کردن ناامیدی بره بیرون و بگن آقا اگه برای این شد برای منم میتونه بشه، میتونم به آدما بگم لازم نیست بدون تجربه رویاهامون بمیریم، میتونم به آدما بگم که نه این تاریکیه که من سخت زندگی کنم. روشنایی و نور میگه آنچه که در جهان خدا هست فراوان است از نعمت، از برکت، و من باید آن چیزهایی رو که در خداوند در زمین آفریده رو ازشون لذت ببرم. من میتونم به آدما کمک کنم، من میتونم به خودم کمک کنم، من میتونم شغل ایجاد کنم و هزاران چیز. اینا رو به عنوان اهرام رنج و لذت وقتی که درونت، یعنی وقتی ذهنتو دوباره نشوندی رو پات، کودکی درونتو نشوندی رو پات و براش دونه به دونه توضیح دادی اگر تو به ثروت برسی چقدر فایده داره، هم برای خودت، هم برای آدم ها، هم برای کائنات، آروم آروم که این کار کردی، اون نظر قبلی میره کنار، نظر جدید میاد رو. یکی از موارد دیگه ای که من ثروتمند، یعنی من بیپولی رو انتخاب کردم چی بود؟ اگه ثروتمند بشم، همه میخوان ازم پول قرض بگیرن، آویزون من بشن، ازم سوء استفاده کنن و همه ازم توقع پیدا میکنن و چون نمیتونم درخواست همه رو اجابت کنم، ازم ناراحت میشن و باعث به هم خوردن روابط ها میشه. ندارم خیالم راحته، داشته باشی همش درد سره. یعنی یکی از دلایلی که من انتخاب کردم فقیر بمونم، من نگاه کردم دیدم مثلا یه نفر یه 2000 به یکی قرض داده بود، اومد جلوی ما شروع کرد درد و دل کردن. آقا آدم 2000 پول که داره، همه میخوان ازش قرض بگیرن، بدی دیگه بر نمیگردونه، ندی میشه آدم بده. آقا نداشته باشی هم که نمیتونی هی کتمان کنی بگی ندارم، باید هی دروغ بگی. این دروغه یه روزی لوبره آبروت میره. بابا آدم نداشته باشه خیالش راحت تره، داشته باشی اینجوریه. در صورت که من میخوام بهت بگم اصلا اینجوری نیست. یعنی وقتی که تو محاله طبق اون مدارهایی که گفتی، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. خدا شاهده من الان تو روابطم، شاید مثلا اگر 100 نفر قبلا بودن که به من گفتن آقا اینقدر پول به من بده، اینقدر پول به من بده، فقط یه نفر یا دو نفر از کل روابط من که مثلا میان یه پولی رو یه عددی رو قرض میگیرن، بلافاصله هم سر تاریخش برمیگردونن. این یکی دو نفرم به خاطر اینه که من هنوز مدارم رو کاملا تغییر ندادم. یعنی وقتی که حالا طبق اون قوانینی که توی مدارها وجود داره، طبق اون قوانین آقا وقتی تو اوضاع تغییر میکنه میری بالا، میری تو مدار آدم هایی که خودشون بالا هستن، اصلا به پول تو احتیاجی ندارن. اصلا این قرض بده قرض بگیرم به خدا قسم تو بی پولا زیاد مده. اصلا اونایی که پول دارن زیاد از همدیگه اصلا قرضی نمیگیرن. بعدم آدمی که به یه شخصیتی، به یه ثباتی، به یه عزت نفسی رسیده، موقعیت خودش رو، جایگاه خودش رو خودش تایید کرده، دیگه نگران تایید دیگران نیست. اون جایی که نمیخواد بده به هر دلیلی، خیلی راحت میگه ندارم، یا دارم نمیدم، لازم دارم، توضیح هم نمیدم. من میخوام بهت بگم که آدمی که حداقل تو دوره‌های ما، حداقل توی این کسایی که دوره عزت نفس و قوانین و دوره علم ثروت رو دارن گوش میکنن و اینا یکی دو سال این دوره‌ها رو تکرار میکنن، به تو قول میدم به جایی میرسی که به هیچ کس باج نمیدی. اگه دلت بخواد قرض میدی، ولی باج نمیدی. یعنی انقدر از درون شخصیت مستقلی پیدا میکنی که احتیاجی نداری برای اینکه اون آدم رو راضی کنی خودت رو ناراضی کنی. اگه دلت باشه میدی، دلت نباشه پول قرض نمیدی. اینو چرا گفتم این مثالو؟ برای اینکه بخشی از ماها فکر میکنیم اگر من اوضاع مالیم یه ذره خوب بشه، همه میخوان بیان از من پول قرض بگیرن، منم نمیتونم همه رو راضی کنم، یه چهار تا دونه روابط دارم برام مهم، من نمیخوام این روابط از دست بدم، چون میدونم وقتی به اونا دو بار بگم نه، دفعه سوم کلا قید منو میزنن، منم نمیخوام روابطمو از دست بدم. این خودش یکی از بازدارنده های ما میشه. در صورتی که بهتون گفتم در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، وقتی وضع مالیت خوب میشه، آدم های وضع مالی خوب رو جذب زندگیت میکنی. توجهت وقتی میره رو رشد و فراوانی و ثروت، غیر از مرکز توجهت نشانه هایی نمیبینی. این بچه برای خود من که اعتماد به نفس خیلی کمی داشتم، همین موضوع خیلی سخت بود و یکی بازدارنده ها بود. اصلا دوست داشتم روابطمو برنجونم. از اون ورم میدونستم اگه بخوام همشون رو راضی کنم، خودم رو ناراضی میکنم. پس این هم یکی مواردیه که دوست دارم که در موردش ای بیشتر و بیشتر خودتونم مثال بیارید. خیلی جا الان میبینید خیلی از آدما پول دارن، اوضاعشون خوبه، ولی احتیاجی ندارن اصلا از همدیگه پول قرض بگیرن، با همدیگه مراودات مالی ندارن. بعدم شما به ثروت برسی، به یه بلوغی میرسی که آدمهای بالغ در با شما در ارتباطن، هیچ وقت طرف نمیاد از شما پولی قرض بگیره. بچه مورد بعدی، پول چرک کف دست و در این زندگی کوتاه پول هیچ ارزشی نداره. اولا که این حرفو کیا در آوردن؟ آدمهای بی پول. پول شد چرک کف دست. چرا؟ چون به دستش نمیرسه، پس میکنندش چرکی کف دست. من حالا یه سوالی ازتون میپرسم، به این سوال من دقت کنین. آیا شده ببینی یه نفر پول براش خیلی مهمه، بعد حس بدی به دست بده از اینکه اون آدمه به پول خیلی اهمیت میداده، بعد بهش بگیم که این چقدر حریصه، این چقدر ولع داره، این چقدر طمع داره، این چقدر دنبال پوله، این اصلا اینقدر آدم مگه میشه؟ چرا اینجوریه؟ وقتی نسبت به این که یه نفر داره به پول خیلی اهمیت میده، وقتی این صحنه رو میبینی، آیا در خودت احساس بدی نسبت به اون آدم و رفتارش پیدا میکنی یا نمیکنی؟ اگر رفتار اون آدم برای تو حس بدی تولید میکنه، مثل بعضی از آدم ها که مثلا چه میدونم وضع مالیشون خوبه، یه پولی دادن، بعد حالا وایساده 10 دقیقه وایساده اون بقیه پول خورده رو بگیره، بعد تو هم میدونی این آدم وضعش خوبه، دم سوپرمارکت، هر جایی وایسادی، یا مثلا تاکسی پیاده شده، میبینی مثلا میخواد بقیه پولش رو بگیره، آیا تو نسبت به این آدم حس بد پیدا میکنی؟ آیا در ذهنت گفتگوی درونی منفی داری در مورد این آدم؟ اگر همچین چیزی هست یعنی این که تو قضاوت کردی پولدارها رو، ثروت زیاد رو، یعنی این که از یه طرف ثروت رو میخوای اما از یه طرف خاصیت ثروتمند شدن رو قضاوت کردی و الان حس بد داری نسبت به این قضیه. چند هزار بار تا حالا شنیدی که بعضی از آدما انقدر دنبال پولن که اصلا نمیفهمن زندگی یعنی چی؟ چند هزار بار تا حالا شنیدی در مورد پولدارها که صفتهای مختلفی بهشون داده شده؟ یا خودت اگر اون صحنه رو دیدی حس بد پیدا کردی؟ یا مثلا نگاه کن طرف پولدار شده فهمی کن چه خبره؟ یا ببین چه دست و پایی میزنه واسه پول، ببین داره خوشو میکشه واسه یک قرون، داره خوشو میکشه. یا آدم مگه اگر اینا رو داری برای اینه که روی خصلت‌های پولدار شدن قضاوت داری؟ یکی از دلایلی که نمیذاره پول بیاد تو زندگیت برای حس بدیه که عواقب پولدار شدن در ذهن تو قضاوت شده. ما قضاوت کردیم، ثروتمندان رو قضاوت کردیم، ثروت زیاد داشتن رو قضاوت کردیم، برای اینه که وقتی خودت هم یه ذره پول بیاد تو دستت، برای اینکه از دست اون حس فرار کنی، مثلا بعضی وقتا میبینیم از این ور قش میکنیم، میگیم باج میدیم. مثلا رفتی یه جایی یه خریدی کردی، مثلا میبینی آب معدنی 2000 تومنه، بعد طرف داره باهات 6000 تومن حساب میکنه، برای اینکه تو جایگاه اون آدمی که قبلا دیدی قضاوت کردی قرار نگیری، به طرف اصلا میگی باشه بابا باشه، اب نداره، نقش لوتیا رو بازی میکنی، نقش با گذشت ها رو بازی میکنی، نقش بخشنده ها رو بازی میکنی. در واقع تو داری اون لحظه بعضی وقت، و بچه همه دفعات من نمیگم، من دارم کدها رو میگم، تویی که میتونی از توی احساسات خودت پیدا کنی این موضوعات رو. بعضی وقتا برای اینکه ما مثلا یکی رو توی جایگاهی توی رفتاری قضاوت کردیم، بعد خودمون تو اون جایگاه قرار میگیریم، برای اینکه اون قضاوت نشیم از اون ور بوم قش میکنیم، میایم یه دفعه مثلا یه سری چیزا رو میبخشیم، میگیم نه بذار اینا، یعنی ریشه این تصمیم اینه که بذار اینا نگن که اینم دستش به دهنش رسید این شکلی شد. توی ابتدا یعنی سال اولی که درآمد خود من یه مقدار افزایش پیدا کرد، خدا شاهده خودم نگاه کردم، من دارم در ظاهر برای اینکه دیگران منم نبرن توی اون دسته از افرادی که قضاوت میشن، شروع کرده بودم داشتم به ظاهر ها به خیال خودم داشتم بهشون حال میدادم فروتنی و تواضع، در واقع من داشتم باج میدادم. مثلا به طرف اجازه میدادم حقمو بخوره، ولی نگه که نگاه کن این آدمم یه ذره پول و پله اومد سراغش، ببین اینم داره برام قیافه میگیره. بعد جالبه بچه‌ها، در این حد من قش کرده بودم از اون ور که مثلا من این همه تلاش کرده بودم اوضاعمو بهتر کرده بودم، اونی که تو اوضاع پایین‌تر مونده بود منو مثلا ایسکا میکرد میخندید، فقط برای این که بگم من ببین چقدر فروتن و متواضعم، به اون آدم اجازه میدادم منو مسخره کنه، به اون آدم اجازه میدادم هر جوری دوست داره با من رفتار کنه، اون آدمه رو سر جاش نمیشوندم، به اون آدمه هیچی نمیگفتم، اسم میذاشتم رو این هیچی نگفتنه، میگفتم نه اینا بذار باوراشون درسته بفهمن که هر کی یه ذره پول اومد سراغش آدم بدی نمیشه. آقا تو چیکار داری؟ این به چه قیمتی؟ به قیمت این که به اون آدمه 10 بار فضایی اینو بدی که تو رو مسخره کنه بخنده، 10 بار فضایی اینو بدی که از تو سوء استفاده کنه. حالا دلیلش چی بوده؟ چون من قبلا این آدمایی رو که یه ذره دستشون به دهنشون میرسید رو قضاوت میکردم، حالا که خودم داشت به اون جایگاه میرسیدم، به اون شرایط رو داشتم تجربه میکردم، برای اینکه اون قضاوت رو روم نشه میومدم زیر پوستی سعی میکردم که بگم نه من اونجوری نیستم. اولا اونجوری بودن اصلا بد نبود، از جایی که من نگاه میکردم بد به نظر میرسید. چرا؟ چون من تو جایگاه پایینی بودم و هر کی بالاتر از من بود رو میگشتم دنبال یه ایرادی ازش پیدا میکردم. مثل چه ایرادی؟ مثل اینکه یکی سوار یه ماشین گرون قیمت میشد، به شخصیتش گیری پیدا نمی کردم، می رفتم به دماغش گیر می دادم. نگاه کن اینو با این قیافه و با این دماغش، آخه تو رو چه به این ماشین؟ یعنی ملاک رو می زاشتم رو دماغ و رو قیافه، رو چاقی و لاغری، رو قد بلند و کوتاه، رو فیزیک. پس اصلا جایی که من بودم جای کمی بود که هر کی از من بالاتر بود رو بالاخره، چون بگردی همه ی آدم ها شاید نه اینکه بگم اشکال دارن، همه ی آدم ها جوری نیستن که از نظر من پرفکت باشن، همه آدم ها جوری نیستن که سلیقه من رو بتونن تأمین کنن. در واقع وقتی که خیلی موقع بر ما پیش میاد که من تو جلسه قبلی هم گفتم، بعضی وقتا ما توی کرسی میشینیم، روی صندلی میشینیم که ما میگیم، مثلا میگیم آفرین شما خیلی خوبی، نه شما اینجا اشکال، تو کی هستی که مثلا نظر میدی؟ من دیدم مثلا خیلی همه استادها این اشکالات رو دارن، آفرین شما استاد، شما خوب هستی. عزیزم کی گفته که اون 100 تا استاد اشکال دارن، من درسته هستم؟ و بعد این تازه از کجا معلوم که الان این حرف که میزنیم درست باشه؟ دوم این که شما کی هستی که تعیین میکنی کی درسته کی غلطه؟ من کی هستم که تعیین میکنم این درسته این غلطه؟ این اشکال در خود من همین الانم هست. من میتونم بگم که آقا این تو سلیقه من نیست، من نمیتونم بگم این اشتباهه. خیلی این دوتا با هم فرق داره. مثلا برامون پیش اومده من یه دختر خانومی رو نپسندیدم، 100 تا آقا پسر دیگه اون دختر خانوم رو چششون میذارن، یه دختر خانومی منو نمیپسنده، 100 تا دختر خانوم دیگه منو رو چششون میذارن. پس این به معنی نیست که من بدم یا اون بده، من غلطم یا اون غلطه، تو سلیقه من نیست. اگر من توسط یه نفری انتخاب نشدم به معنی نیست که من خوب نیستم، من غلطم، من اشتباهم، با معیارهای اون آدم سازگاری نداره، یا برعکسش. و این که ما توی جایگاهی قرار میگیریم که فکر میکنیم که خیلی وقتا به نظر من نه فلانی بده، فلانی اشتباه، فلانی درسته، این اصلا اشتباه محضه که ما بخوایم تعیین کنیم. ما کی هستیم که بخوایم تعیین کنیم در این کره زمین، در این سیاره، در این کائنات چی درسته چی غلطه؟ من چی کارم که بگم چی درسته چی غلطه؟ من میتونم بگم که آقا تو سلیقه من نیست، ولی من نمیتونم بگم غلطه. هر چی که تو سلیقه من نیست به معنای نیست که غلطه، اشتباهه. کل خود من تو سلیقه یه نفر نیستم. و اینکه ما نمیدونیم بعضی وقتا روی صندلی توی جایگاهی قرار میگیریم که انگار ما میگیم که کی غلطه کی درسته، و این اشتباهه. پس از جایگاهی که من داشتم ثروتمندا رو نگاه می‌کردم، این من نبودم که همه کاره باشم که بگم نه به نظر من. ما خیلی وقتا می‌بینیم مثلا، خیلی برای خودتونم پیش اومده، برای منم پیش اومده، خیلی وقتا، حالا نمیگم 100%، ولی خیلی از مواقع نشستیم تو تاکسی مثلا داریم میریم، راننده تاکسی تعیین کننده است، میگه که کیا غلطن کیا درستن، کیا سیاسی خوبن کیا سیاسی غلطن، کیا کشورداری بلدن کیا بلد نیستن، بعد کیا بلدن خوب بیزینس کنن، اصلا کدوم کشور بلدن. اصلا این راننده تاکسی بنده خداست که تعیین کننده است. این اصلا خط و مشو، یعنی هر کسی میخواد به یه جایگاهی برسه باید بره از بعضی از این راننده، بعضی از این راننده، نه همشون، بره از بعضی از این راننده های تاکسی بپرسه، بگه آقا ما قبل از این که بخوایم مشخص کنیم شما به ما بگید که چیا لیست درستا و غلط ها در اختیار بعضی از راننده‌های تاکسی. بازم تأکید میکنم بعضی‌هاشون، انگو شمار، یا بعضی از چه میدونم تو هر قشری، تو هر قشری بعضی ها هستن که اگر کس دیگران، یعنی کل اجتماع میخوان یه چیزی رو انتخاب کنن و برن از اینا بپرسن. گفتم یه نفر اومد به من برگشت گفت توی دایرکت، اومد توی اینستاگرام نوشته بود که چرا شما با اون لباس زرد نشستید در ماشین و لایف گرفتید و اینها رو گفتید؟ اونها رو بگید با این لباس و با بیرون ماشین. بعد من به این بنده خدا یه متنی نوشتم، گفتم ببخشید ما خبر نداشتیم شما اومدید، ما فکر کردیم شما نیستید، واسه این سر خود لباسی که دلم خواست رو پوشیدم تو ماشین نشستم و این مطالب رو گفتم، شما یه زحمتی بکشید. میدونم سرتونم شلوغه، من گفتم که میدونم هم سرتون شلوغه، فقط یه زحمتی بکشید یه لیست برای من بنویسید بفرستید همینجا تو دایرکت که از الان فعلا چون نمیخوام حالا یه دفعه کلشو بنویسید، برای یه ماه آینده من چی بپوشم، چی بگم، کجا باشم، کجا برم، چه مدلی باشم، این برنامه زندگی منو برای یک ماه آینده بی زحمت بگید که من یه موقع سردرگم نشم، یه موقع خدای نکرده از روی انتخاب خودم نباشه، چون شما تعیین کننده اید و شما میدونید چی و کجا بذاریم. بعد این بنده خدا این متن رو خون کلا خودش رو بلاک کرد، در صورتی که من به خودم اجازه نمیدم به تو بگم تو چی بپوش، چی نپوش، چی کار کن، چی بگو، چی نگو. تو چجوری با کدوم ماشین حساب کردی که تو مشخص میکنی چیا درسته و بعد اونا رو به من گوشزد میکنی، میگی که اینو بپوش اونو بابا؟ تو خصوصی ترین موضوع مثل این که من چه لباسی پوشیدم، با کدوم ماشین حساب کردی به خودت این مجوز رو صادر کردی که به من بگی مثلا من الان لباس زرد بپوشم یا آبی بپوشم؟ آخه چرا؟ پس اگر من تو اون جایگاه بودم، من توی اون جایگاه می اومدم به خودم این اجازه رو می دادم که حالا تو جایگاه مالی پایینی بودم، می اومدم به خودم این اجازه رو می دادم، کسی که تو جایگاه مالی بالاتر از منه، من دیگه الان اجازه دارم که هر نظری دوست دارم در مورد تو بدم، نه این که بگم سلیقه من اینا، میگم درست و غلط اینه، این دوتا با هم خیلی فرق داره. این که بگم آقا به نظر من، مثلا یکی میگه آقا به نظر من فوتبال ورزش خوبیه، من میگم به نظر من تنیس ورزش خوبیه، اما نمیگم فوتبال غلطه، میگم این سلیقه من رو تنیسه، سلیقه شما هم روی فوتباله، من به سلیقه شما احترام میذارم، نه اینکه بگم آقا سلیقه من میگه تنیس خوبه بعد بیام شروع کنم کوبوندن سلیقه دیگری رو. من اولین چیزی که باید لحاظ کنم اینه که به تفاوت‌ها احترام بذارم، قبول کنم گوناگونی وجود داره، قبول کنم که من تعیین کننده درست و غلط در کائنات نیستم. حال بچه‌ها ببینید، من میخوام بگم این فقط در رابطه با موضوع انسانی نیست که من بگم جایگاه مالی پایین بود در مورد جایگاه مالی بالاتر اظهار نظر میکردم. من حتی توی یکی از ویدیوهام قبلا گفته بودم حتی شاید هر یه روز یا یه هفته یه بار خدا رو صدا میکردم بهش میگفتم آقا اینجا رو اشتباه کردی، اینجا رو درست انجام دادی، این چه وضعیه، اینجا زلزله اومده، این چرا اینجوریه. من حتی به خدا میگفتم این کارت غلط، خیلی یارو داری میبینین توی اجتماع برای اینکه مثلا طرف میبینه یه زلزله اومده، یه سری زیر آوار موندن، شروع میکنه این چه دنیاییه، کلا دنیا رو تراز دنیا رو میگیره و اعلام میکنه دنیا دیگه جای زندگی کردن نیست. تو تعیین میکنی؟ قبل از اینکه تو تعیین کنی، من سوالم اینجاست، آیا تو همه چیز رو آنطور که هست میبینی یا آنطوری که میتوانی میبینی؟ آنطوری که تو میتوانی میبینی آیا همانطوریست که درست به تو یاد داده شده یا همانطوریست که بلد بودن رو به تو یاد دادن؟ آیا تو حقایق رو میبینی؟ و سوال اینجاست، وقتی من خودم دارم به یه چیزی نگاه میکنم، آیا وقتی به اون چیز نگاه میکنم به تمام جوانبش رو در نظر میگیره. وقتی داری میگه خدایا چرا به اون دادی به من ندادی، همین الان شما نگاه کنید، با مثال زنده براتون بزنم، بسیاری از سالها ما تلاش کردیم به پول نمیرسیدیم، بعد خدا رو مجرم میدونستیم. الان که میای سطح آگاهیت بالا میره، تو همین کلاس چندین بار گفتم من دو تا تو وجودمه، یکی 1 تا 7-8 سالگیمه، یکی از اونجا به الانمه. این دو تا شخصیت سر یه موضوع با هم توافق ندارن. من ایرادم مینداختم گردن خدا و دنیا و بدشانسی. حالا به این درک دارم هی میرسم، متوجه میشم که آقا اون موقعی که من گفتم خدایا چرا به این دادی به منم ندادی، فهم کردم سندم دارم، پس تو ما رو دوست نداری اینا رو دوست داری. اون موقع آیا من تمام جوانب رو به لحاظ میکردم، در نظر میگرفتم؟ اصلا سوادش رو داشتم؟ اصلا توانایی قابلیت پردازش به این وسیعی رو داشتم تو ذهنم؟ اگر نه، چند بار سوال پرسیدم از خودم، چند بار امیر جان شده که رفتی از دیگران به خاطر سوء برداشت های خودت، به خاطر انحرافات فکری اشتباه خودت، به خاطر سوء زن های اشتباه خودت، چند بار تالا رفتی یه حرفی رو زدی، یکم بعدش که حقیقت آشکار شده رفتی عذرخواهی کردی؟ وقتی چندین بار برات اتفاق افتاده که رفتی گفتی ببخشید من اصلا حواسم به اون موضوع نبود، ببخشید من بد برداشت کردم، ببخشید من تهمت اشتباه زدم، ببخشید؟ وقتی من میبینم اینجوریه، آقا یه ذره باید شک کنم به این اظهار نظر کردن، به قضاوت کردن، به این که بگم اون چیزی رو که من نمیپسندم 100% اشتباه. دیگه آقا از جایی که من دارم میبینم این بهتره، ولی من تو جای تو نیستم، شاید از اونجا به قضیه نگاه کنم اون یکی بهتره. و میگم وقتی که بارون میاد، یه نفر میگه خدایا شکرت لطف و مهربانی توه، یه نفر همون موقع میگه خدایا با ما چه مشکلی داری. اونی که میگه شکرت احتمالا یه زمینی داشته که احتیاج به بارندگی داشته، توی اون منطقه هم چاه آب وجود نداشته، بارون اومده، اون از اون جایگاه نگاه کرده گفته خدایا شکرت صدامو شنیدی. یکی دیگه هم زمینش آبیاری کرده بود به قد کافی، الان نباید بارون میومد که این محصوله بیاد بیرون. بارون اومد محصول رو داغون کرد، میگه خدای با من چه مشکلی داری. یکی دیگه هم رفته بود کارواش، همون موقع از کارواش اومده بود بیرون، دوباره بارون اومد گفت خدای با من چه مشکلی داری. اون تو جایگاه خودش میگه خدای با من چه مشکلی داری. اگر بیاد تو جایگاه این آدمه که به آب باران احتیاج داشت برای زمینش و هزار تا چیز دیگه، یا اونایی که توی بیمارستان بودن آلودگی هوا داشت نابود میکرد، همون روز بارندگی اومد و باعث شد اینا. من رفته بودم توی تهران، شمال تهران یه جایی هست که اونایی که مشکل ریوی و تنفس و اینا دارن، آلودگی داشت همشون رو خفه میکرد. بارون که اومد اینا خب دستگاه‌های تنفس گذاشت، دستگاه‌های تمیز کننده هوا رو گذاشته بودن دیگه، مجبور شده بودن تو بیمارستانه تصفیه هوا گذاشته بودن. بارون که اومد همه اونا گفتن خدا شکرت، از اون جایگاه نگاه میکنی میگه خدا شکرت. اما کسی که بارون میاد الان از جایگاهی به بارون نگاه میکنه میگه خدا شکرت به نفشه، نمیتونه بگه که بارون خوب است یا بارون بد است. ما ببینی تو کدوم جایگاه وایسادی. پس این ریشه این موضوع رو گفتم که من و شما، ما اجازه نداریم اگر چیزی برای ما خوب نیست آن چیز را زیر سوال ببریم، حالا به هر دلیلی، یا اینکه فکر میکنیم به دستش نمیاریم اونو ببریم زیر سوال. ما این قضاوت ها رو قبلا کردیم. واسه اینه که من وقتی یه ذره پول میاد تو دستم احساس گناه دارم، احساس تقصیر دارم، احساس میکنم که حالا که دنیا با من یه پارتی بازی کرده، آخه بنده خدا ها چی، اونا چی، بیچاره ها چی، همه این حالت. ببین وقتی تو موضع ضعیفم، اونی که اوضاعش خوبه داره غذای خوب میخوره، فکر میکنم یه چیزی این وسط غلطه، من مظلومم. بعد وقتی میرم تو اون جایگاه قرار میگیرم، لقمه های پرچرب و نرم میخورم، یکی حالا نداره بخوره، اینجا من فهم میکنم من مظلومم، اونجا فهم میکنم اون مظلومه. اینجا فهم میکنم من مظلومم اون ظالمه، اونجا فهم میکنم که من مظلومم اون ظالمه. من اینا منمش قضاوته. پس پول چرک کف دست نیست، پول برکت خداونده. اینکه من به هزار دلیل نمیخواستمش مشکل از من بود. پول زیاد باعث وابستگی انسان به مادیات و دنیای مادی میشه و دل کندن از این دنیا و متعلقاتش بسیار سخت میشه. جون کندن ثروتمندان بسیار سخت است. که من چند بار توی توضیح قبلی، تو کلاس قبلی در مورد همین موضوع صحبت کردم که آقا کسی که یک چیزی رو تجربه میکنه، از اون تجربه که عبور میکنه دیگه لذت اون تجربه رو برده و دیگه برای زیاد سخت نیست، چون تجربهش کرده. بچه یه چیزی بهتون بگم، خیلی از چیزهایی که تو این دنیا هست میل، نه اینکه بگم بدا، میل شهوانی زیادی وجود داره نسبت به تجربه اون چیز. بازم نمیگم بده یا خوبه، ولی وجود داره. یعنی یک میل عمیقی در وجود انسان برای تجربه چند تا چیز است. حالا یکی از اون چند تا چیز ثروت. امیدوارم حرفمو دقیقا درک کنیم. مثلا فکر کن 4 تا چیز هست که انسان خیلی میل داره اینا رو تجربه کنه. و جالبه اون 4 تا چیز، حالا نمیتونم هی اسم ببرم که چه چیزایی. یکی از اون چیزها رو بذاریم اسمشو ثروت. تو اگر ثروت رو تجربه نکردی، 2-3 تا چیز دیگه بوده که تجربه کردی دیگه، میگفتی وای اگه اون روز برسه که این اتفاق رو تجربه کنم، این سکانس رو تجربه کنم، این موضوع رو تجربه کنم، وای فکر میکردی مثلا رعد و برق میشه، جهان فلان میشه. و خیلی جالبه اگر ثروته رو تجربه نکردی، اون 2-3 تا 4 تای دیگری که تجربه کردی دیدی، وقتی که تجربهش میکنی یه چیزی رو میفهمی، این خیلی حال داد. ولی اونقدرم گنده نبود که من ذهنم برام گندش کرده بود. و 4 بار که تجربهش میکنی میفهمی اینم یه موضوع خیلی عادی بوده، اصلا چیز گنده‌ای نبوده، اصلا خودش به خودی خود گنده نبوده. بچه تنها چیزی که در این جهان کلن گنده است و هر جوری بهش نگاه کنی گنده است و 1 میلیارد بارم تجربهش کنی از گندگیش کم نمیشه، فقط یه چیزیه، اونم عشق. و الا الباقی چیزها، هر چیزی که در این جهان هست، هر چیزی وقتی تجربهش میکنی به این یاد این حرف من میفتی، میبینی که خوب بودا ولی اونقدر که گندش کرده بودن نبود. میرسی تجربه میکنی، یه روزی این ویدیو در خاطره، در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد. یه روزی ثروت رو تجربه میکنی و این حرف من قشنگ میفهمی که خوبه ها، ولی الکی اینقدر گندش کرده بودن. و این اینقدر گنده کردن الکیش باعث شده بود که اینقدر بهت زمان بخوره تا تجربهش کنی. مثلا اینقدر گنده نبود. شما نگاه کن، هر چیزی رو تو زندگی عادی دیدی، معمولی دیدی، به راحتی بهش رسیدی، تجربهش میکنی، اصلا روزمره داری تجربهش میکنی. نکته جالب اینجاست، هر چی رو واسه ما خیلی گنده کردن ازش دوریم. بعد جالبه بعضی از همونا رو که حتی گنده کرده بودن بهشون رسیدیم، با اینکه توش داریم زندگی میکنیم ولی هنوز همون نگاه گرسنگی رو داریم. مثلا طرف تو ثروت ها ولی هنوز ذهنن گرسنه است، یعنی تبدیل به بیماری شده. آقا من میگم، من مثلا یه روز به خودم گفتم آقا من مثلا الان یه دونه چه میدونم ماشین گرون گرفتم، خونه گرفتم، فلان چیز گرفتم مثلا. بعد اون روز نگاه کردم، خب حسایی که دارم تجربه میکنم حسای خوبیه، نه که حسای بدیه، ولی مثلا الان بگم صبح که بلند میشم رعد و برق میاد، نمیدونم آتش فشان، واو یه سری چیز باب قرآن، اینجوری نیست. من به خودم گفتم اگر همین مثلا ماشین خونه فلان فلان همه اینا 100,000 برابرم بشه، این حس همونه دیگه، یعنی دیگه چیز عجیبی نیست. و از تو هم میخوام که بشکونی این کوه یخی علکی رو، که این بادکنک علکی رو که گنده شده واسه خودت گندش کردن. وای فلانی گنده ثروتمند شد. نه بابا ثروتمند شد، قضیه رو علکی گندش کردن. بابا به قرآن، به والله قسم، پولدار شدن هم مثل بقیه چیزای عادی زندگیه. اگرم الان یه سری ها راحت پولدار نمیشن، چون گفتن راحت نمیشه پولدار شد، چون قضیه رو جناییش کردن. تو ذهنم جناییه، تو زندگیم هم جنایی تجربهش میکنم. تو یه جایی نوشته بودم که لقمه گنده رو نمیشه یه دفعه بذاری تو دهنت، یا باید لقمه رو خورد کنی یا باید دهنت رو گشاد کنی. این در مورد ذهنم هست. هر چیزی تو ذهنتو گنده باشه جا نمیشه، یا باید ذهنتو گنده تر کنی، محدودیتش رو به این ببری، یا باید اون چیزه رو بشکنی، کوچیکش کنی. یعنی اون الکی گنده کردنم بادش رو خالی کنی، کوچیک شه. داشتن یه ماشین درست حسابی بالا به قرآن انقدر گنده نیست، ولی تو میگی گنده باشه، دنیا با تو همون جوری تا میکنه. سخت گیرد جهان با مردمان سخت کوش. هر جوری که میگیری دنیا رو، دنیا هم همون جوری با تو تا میکنه. یعنی قصد و غرضی از دنیا نیست، تو خودت گنده دیدیش برای اینه که الان تو زندگی جا نمیشه. تو خوردش کن، اون خورد خورد وارد زندگیت میشه. آقا شما میگه من اینجا توی رستوران الف هست، میرم اونجا همبرگر بگیرم بخورم مثلا، به طرف میگم آقا همبرگر میاره اینقدر، خب من تو دهنم جا نمیشه، نمیتونم بخورمش دیگه، اذیتم میشه، همش هم باید مواظب باشم گوجهش نیفته فلان. بعد یه بار رفتم به طرف گفتم آقا چاقوی خاصی داری اینو چهار قسمتش کنی؟ گفت بله قربان. گفتم پس این کار بکن قربان. گفت باشه قربان. من از اون روز به این بعد هر موقع برم اونجا یه همبرگر برام میاره که چهار قسمش کرده، بعد من راحت. اگر خورد، ببین اگر بین همه اون آدما توی اون رستوران، حالا تو اون فست فود، وقتی بین همه اون آدما تنها همبرگری که خورد میاد، یعنی چهار قسمت میاد، برای منه. اگر برای من میاد، نه اینکه اون آدم عاشق چشاب روی منه، نه اینکه من خیلی تیز و بزم، نه اینکه من خیلی قرقیم، نه اینکه من خیلی باهوشم، نه اینکه من خیلی خوشگلم، نه اینکه من خیلی خوششانسم، نه اینکه من خدا خیلی دوست داره، نه اینکه اینا به من نگاه ویژه‌ای داره. بابا من رفتم بهش گفتم آقا من اینجوری میخوام. اگرم تو زندگی بعضی از آدم ها ببینی پول راحت میاد، برای اینکه اون رفته گفته آقا پول راحته، راحت میخوام بیاد تو زندگیم. چی کار باید بکنم؟ چی کاری بکنم؟ چه تو وقتی اینجوری هلیکوپتری بزنی، جهان همون چیزی رو که تو میخوای هلیکوپتری بهت بیده. انقدر حساسیت به خرج نده، انقدر قضیه رو گندش نکن. نه تنها پول رو، حتی نگاه کن شما هر آدمی رو تو روابط خودتون، خدا شاهده برید نگاه کن، هر آدمی رو خیلی گنده تر از اونی که هست برای خودتون، چه پیش خودتون چه پیش اون، هر آدمی رو خیلی گنده کردی، اون آدمه به همه احترام گذاشت الا تو. یعنی یه جایی یه متن نوشته بودم بعضی چیزا رو انقدر نبر بالا بذار که وقتی میخوای برشون داری باید به مجبور بشی بری رو نوک پنجه های پات. یه جایی نذار که دست خودت هم دیگه بهش نرسه. نه فقط پول رو، نه فقط رویات رو، نه مازراتی رو، نه خونه ویلایی رو، نه سفر اروپایی رفتن رو، نه تو فلان کشور اقامت داشتن رو، نه نمیدونم فلان مدرک رو گرفتن رو. هر چیزی رو تو این دنیا، هر چیزی رو خیلی گنده نکن انقدری که دست خودت بهش نرسه. گفتم اصلا اینجوری کن، این بار اگر روبروی کوه ایستادی زیاد محو بزرگی کوه نشو، چون بزرگی خودت یادت میره. زیادی حواستو بدی به بزرگی یه چیزی یا یه چیزی رو خیلی گندش کنی، خب نقطه مقابلش خودتی که در برابرش کوچیک میشی، چون تمام وقتتو داری میذاری برای اون، وقتی برای خودت نذاشتی. حبه ما هم به هر چیزی توجه میکنیم اون گسترش پیدا میکنه، اون بزرگ میشه. اونو هی بهش توجه میکنی بزرگ میشه، حواست نیست که، اما داری به خودت بیتوجهی میکنه، هی داره کوچیک میشه. شما به هر چیزی بیتوجهی کنی اون آروم آروم تو زندگیت کمرنگ میشه. شما به همسرت بیتوجهی کن، آروم آروم رابطه و عاطفه و عشق بین تو این کمتر و کمتر میشه. شما به پول بیتوجهی کنی جوری میشه، زیاد از حد توجه کن، انقدر گنده میشه که دیگه تو زندگی جا نمیشه. پس یک تعادلی رو باید رعایت کن. ثروت زیاد داشتن و خواستن یعنی طمع، یعنی حرص، ولع، ولع پول. نمیخوام آدم طمعی باشم، میخوام انقدی داشته باشم که فقط دستم جلوی کسی دراز نشه. آیا این جمله رو زیاد نشنیدید؟ آیا در فرهنگ ما این جمله بسیار گفته نشده؟ من نمیخوام انقدر، حتی تو گفتگوهایی که با خدا داشتیم، خدایا ببین من دارم موزمو بهش میگم، دارم پس ذهنم، انگار مثلا خدا نمیدونه توی من چی میگذره، من دارم مثلا براش توضیح میدم، خدایا ببین من دنبال این نیستم که خیلی ثروتی باشه که دیگه اصلا فلا، خدایا ببین من چیزی نمیخوام، این ماشین میخوام. من دنبال طمع و اینا نیستم، دنبال حرص زدن نیستم، اندازه ای که فقط دستم جلو کسی داره ازش. چرا؟ من خدا گفته من از من کم بخواید؟ یه موقعی دیدی از خدا یه درخواستی رو میکنیم، خدا مثلا یه چیزی رو میخوام، دومیشو میخوام، میگیم خدا ببخش میدونم دیگه پررگریه. چرا جای خدا حرف میزنیم؟ چرا جای خدا نظر میدیم؟ و اون خدایی که روبروی من وایساده، که من خودم تصورم اینه که خدا این شکلیه، خدا رو چه شکلی ترسیم کردم که الان برای این که مثلا میخوام یه چیزی میخوام باید کلی براش توضیح بدم که ببین من اینو میخوام برای طمع و ولم نیست، و مثلا نمیخوام آدم طمعی باشم، اینو میخوام به خاطر این که میخوام جوری چیزی دستم دراز نشه. بعد خدا یافتم که به خاطر این میخواستی دست دراز نشه، من حواسم نبود. چرا اینا رو توضیح میدم؟ اونی که دارم به عنوان خدا براش توضیح میدم اون کیه تو نظر من؟ از نظر من معلومه با اون کسی که تو داری صحبت میکنی که باید متقاعدش کنی که عدد و براش مثلا باید لیست بیاری، باید براش چارت بیاری، توضیح بدی اگه من 100 میلیون میخوام، این 100 میلیون رو میخوام این کارو کنم، این کارو کنم، این کارو کنم، توشم مثلا این کارا رو نمیکنم. بعد من میخوام بهت بگم آیا بخشندگی خدا رو زیر سوال نمیبری اینجوری که مثلا یه عددی رو میخوای، تازه برای همون یه عدد کوچیک کلی از صفتهای منفی رو هم از خودت رو مبرا میدونی، میگی نه من اینجوری نیستم و اینجوری نیستم، انگار مثلا خدا منو نمیشناسه. اون کسی که منو نمیشناسه خودمم. آقا دنیایی که خودش، شما نگاه کنید، یه چیز ساده بگم، الان توی این همه مثلا ما 7-8 میلیارد جمعیتیم دیگه، خدا وکیلی این 7-8 میلیارد جمعیتو اگر کل سیاره زمینو بخوایم ازش استفاده کنیم، به نظر منو برای این اگه 8 میلیارد جمعیت باشیم، من فکر کنم برای 8 میلیارد، برای هر یه نفر 8 میلیارد خونه 100 متری، یعنی ما یه سیاره داریم 8 میلیارد توش جمعیته، برای هر یک نفرش، برای هر یه نفرش 8 میلیارد خونه، هم خونه‌های 100 متری بدن، بازم بخشی از این سیاره خالیه، بازم زمین اضافه داره. یعنی ببین ما فقط تو سیاره خودمون برای هر یه نفری 8 میلیارد زمین 100 متری هم بدن، بازم فکر کنم نه اصلا نفری 8 میلیارد تا خونه، نفری 1 میلیارد تا خونه، نفری 100 میلیون تا خونه به ما بدن، بازم ما زمین خالی در این مساحت بی اندازه‌ای که تو این سیاره فضای خالی داره بازم هست. دست خدا به کم نمیره، نرفته. بعد حالا این تازه سیاره زمینه، شما فکر کنید تو منظومه شمسی خودمون فقط چقدر سیاره هست؟ ما به چند تاش احتیاج داشتیم؟ ما به همین یه دونه احتیاج داشتیم؟ این همه سیاره دیگه هم هست که الان آروم آروم خیلی از حالا توی این تحقیق من خیلی یه کانالی هست میرم نگاه میکنم برنامه علمی رو فضایی رو اینا رو خیلی جاها رو دارن پیدا میکنن که توش میشه زیست کرد، میشه زندگی کرد. فکر کن جهانی که بی اندازه وسیعه، مثلا احتیاجی نبود این همه سیاره، احتیاجی نبود این همه فضا، این همه حتی تو خود سیاره زمین. خدایی که با وجود این همه درخت، این همه گوناگونی مختلف در گیاهان، حیوانات و و و و و دستش به کم نمیره. بعد ببین من میرم روبرو خدا وای میستم میگم خدا من زیاد ازت نمیخوام، میخوام دستم جلو کسی دراز نشه. چرا؟ چون در پس ذهنم، چرا این مکالمه رو با خدا دارم؟ چون در پس ذهنم خودم باور دارم که قضاوت کردم آدمایی رو که بیشتر از یه دونه خونه دارن، نمیخوام خودم تو اون جایگاه باشم. زود موزم و جلو خدا اعلام کنم خدا من نمیخوام من فقط میخوام دستم جلو کسی دراز نشه. من آدم تنبایی نیستم و من فلان، من پولدارا نیستم و من اونا نیستم و من اینا نیستم و من اون. من نگاه میکنی ببینی یه آدمی که وضع مالیش خوب نبوده مثل من، همه کس رو در همه موضوعها قضاوت کرده. همه کس را در همه مواضع قضاوت کرد. نه 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 من اینجوری نیستم، پشت فرمون رانندگی من هزار تا اشکال دارم، اما من فقط مثلا تونتون بوق نمیزنم. من مثل این راننده ها نیستم که اینجوری باشم. چند شب پیش ما یه جایی نشسته بودیم، یه بنده خدایی داشت اعتراض میکرد به بیشعوری بعضی از مثلا راننده ها. این بنده خدا داشت نسبت به بیشوری بعضی از راننده ها اعتراض میکنه، آره اوضاع اینجوری شده. بعد این بنده خدا رو من دوست دارم که شما یک بار کنار این بنده خدا بشینید و ببینید سطح رانندگیشو برمیگرده به زمان ما قبل از تاریخ. کدوم دکمه رو این بنده خدا زده که هیچ کدوم از این حرکات ژانگولری که تو به خدا قسم بغل دستش بشینی ماشینای دور و برن که دارن اعتراض میکنن، هر جا دلش بخواد کاری داشته باشه اصلا نگاه نمیکنه پشتش ماشینه این ور اون ور، همونجا نگر میداره. کاملا همه لحاظ از هر جهت در هر لحظه و زمان و مواقعی فکر میکنه همه جوره حق با اینه، هر کاری که بکنه کلن حق با اینه. بعد فکر کن آدمی که بعد خیلی جالب، آدمی که تمام دوروریا از این بنده خدا شاید دلشون خونه، بعد این بنده خدا داشت صحبت از این میکرد که یه عده خیلی بیشورن. و جالبه یه کتابی بود، کتاب فکر میکنم اسم کتاب بیشوری بود، میگفت بیشوری مثل مردن میمونه، خودت چیزی نمیفهمی، دوروریا اذیت میشن. و این کدوم دکمه رو من اونو میگم خودم، اما خودمم من بسیاری از ایرادها، نقصها، نمیده مشکلات و و و و خیلی چیزها رو دارم. یه دکمه زدم به اسم انکار، بعد مثلا من تو اون زمینه اون اشکال ندارم، ولی من 2 میلیارد تا اشکال دیگه دارم. بعد زوم میکنم رو اشکال اون طرف، میام خیلی کارت بد بود، اصلا تو نگو خیلی کارت بد بود. و وقتی اونو با انگشت نشون میدی، همون انگشت رو یکم دیگه میبری رو بخشهای وجود خودت. بپذیریم خیشتن پذیری باعث میشه که دیگر پذیری هم به وجود بیاد. اگر دیگر پذیری وجود نداره، چون خیشتن پذیری وجود نداره، من با تخریب دیگران نمیتونم خودم رو آباد کنم. و شاید درس مهم امروز این بود که آقا من نمیتونم اگر یه چیزی رو من نمیپسندم بگم اون چیز غلطه. پس اگر من دیدم ثروتمندا دارن یه مدلی زندگی میکنن، من در کودکی به خودم اجازه دادم، یا شاید محیطمون، فرهنگمون، اون محله ما، اون خانواده، شاید وقتی دیدم دارن این کارو میکنن فکر کردم ما هم این مجوزو داریم، ما میتونیم در مورد گوشکوب تا ماهواره اظهار نظر کنیم، ما میتونیم در مورد همه کس اظهار نظر کنیم، ما این اجازه رو داریم بگیم چی غلطه چی درسته. به مرور زبان از تو کوچمون، خونمون، محلمون، بعد کم کم بریم تو کائنات، آخر سر به خدا هم ختم میشه دیگه. به یه جایی میرسیم وقتی دیگه دستمون را میفته حرفه‌ای میشیم، میتونیم مثلا صبحا تا ظهر میگیم خدا خوبه، بعد از ظهر تا شب میگیم خدا اشتباه هم زیاد داره. یعنی دیگه به یه جایگاه میرسیم که دیگه همه چیز رو ما این که میگیم چی درسته چی غلطه. یه آدمی که یه مقدار بیشتر از ما داره روش یه برچسب میذاریم، میگیم این طماع، زیاده خواه، این فلانه. بعد که خودمون اینا رو دارم بهت میگم، وقتی تو موقعیت قرار گرفتی قبل از این که، پس برای نمیگم بچه عجله نکنید زود پولدار بشید، چون این نکته های ریز رو میبینی، اگه اینایی که امروز شنیدی رو نمیدونستی، نشنیده بودی، میرفتی به ثروت میرسیدی، به یاد این جمله من میافتادی که میدیدی خدا به ثروت رسیدم ولی حالم خوب نیست. اگر حالت خوب نیست به ثروت رسیدی، دلیلش اینه که زیرپوستی بسیار اون جایگاهی که الان بهش رسیدی رو قضاوت کردی در حالتهای مختلف، در مواقع مختلف، در زمانهای مختلف اون جایگاه رو قضاوت کردی، بعد خودت اومدی تو اون جایگاه، حالت خوب نیست، نمیدونی چرا حالت خوب نیست. من بهت میگم چرا حالت خوب نیست، چون اون جایگاهی که الان توش هستی رو قضاوت کردی. قبلا کس دیگه اونجا بوده، از تو بالاتر بوده، تو که بالا برو نبودی، پیش خودت فکر میکردی تو که بالا برو نیستی، به اون جایگاه نمیرسی، پس بذار اونایی که تو اون جایگاه هستن ببریم زیر سوال. نه اینکه از تو شروع شده، این قضیه نسل به نسل همینجوری رسیده به ما و ما هم داشتیم اجراش میکردیم، الان ما یه جایی داریم این قضیه رو متوقف میکنیم. من اجازه ندارم در مورد هیچ موجود زنده‌ای در این جهان قضاوت کنم، خصوصا در مورد خودم. چرا در مورد خودم؟ چرا؟ چون همین الان بعد از گذشت 5 دوره، یعنی ما تو مرحله 5 دوره علم ثروت هستیم به اضافه دوره قوانین و دوره عزت نفس، وقتی این اطلاعات سرجم تو یه سال و نیم در مورد خودم مطالعه کردم، متوجه شدم 1.5 سال و 2 سال پیش که داشتم خودم رو راحت تنبیه میکردم، سرزنش میکردم، قضاوت میکردم، به خودم زور میگفتم و خودم انتظارات نامعقول داشتم، الان بعد از گذشت 1 سال و 1.5 سال تازه فهمیدم که من از خودم هیچی نمیدونستم. و این تا اینجاست. و شما فکر کنید تا پایان دوره بیای، بعد تا پایان دوره یکی دو سال هم همینجوری، حالا حتی نتیجه هم که میگیری مثل من همچنان این مطالب رو هی گوش کنی، چون هرچی هی گوش میکنی این پوست پیاز است، هی به هسته نزدیکتر میشی، هی به اون اصل نزدیکتر میشی، بعد تازه میفهمی. 2 سال دیگه به قول شرف میدم، 2 سال دیگه میگی همین الان که فکر میکنی خیلی در مورد خودت فهمیدی، تازه میگی آخ من هیچی از خودم نمیدونستم. پس من وقتی در مورد خودم کم میدونم، قضاوت کردن اشتباه محضه. چه برسه؟ ببین من در مورد خودم کم میدونستم، هیچی نمیدونستم. خودم که کسی که از بچگی باهاش بودم تا الان، چه برسه در مورد دیگران که اصلا هیچ نمیدانم در موردش و من فقط با چشم سر ظاهرن یه چیزی رو نگاه میکنم، مغزم پردازش میکنه، الکی یه چیزی رو به یه چیزی ربط میده، یه تحلیل میکنم، یه نتیجه گیری میکنم، قضاوت میکنم، احساسم رو متناسب با اون قضاوت بد یا خوب میکنم. من باید بفهمم من در جایگاه قضاوت نیستم. بعد از این حواسمون باشه دیگه هیچ جایگاهی رو، چون الان اوزاد هرچی بری جلوتر این راهو ول نکنی، هرچی بری جلوتر به یه اوجی میرسی، پس از الان تا به اون اوج رسیدن هرچی قبلا مینگذاری کرده بودی با قضاوتات، همه اونا رو پاکسازی کن، نذاری دیر بشه برسی به اون جا. یه یه عمر دلمون خواسته برسیم به جایگاه ثروتمند شدن و این تنها دلخوشی زندگیم بوده، اونجا رو مینگذاری کردی، پاکسازی کن که وقتی به ثروت رسیدی از دماغت نیاد بیرون، یعنی حالت بد نشه بگی این بود. پس چرا من حالم بده؟ شما دیدید کسایی که به ثروت رسیدن خودکشی کردن، چون تنها دلخوشیش به ثروت رسیدن بود، اما نمیدونست اهرم رنج و لذت رو، نمیدونست باید پاکسازی کنه. بعد به اون جایگاه رسید و وقتی به اون جایگاه رسید، کدوم جایگاه؟ همون جایگاهی که سالیان سال قضاوتش کرده بود، احساسای بد انگار رو سوزن بود. بعد دیگه هم دلخوشی نبود، دیگه هیچ وقت زندگی نکرده بود، همیشه بهونه‌اش این بود که پولدار نشدم، وگرنه من زندگی کردن خوب بلدم. به پولم رسید، خوب زندگی نکرد، حالش خوب نشد، گفت خب دیگه چیز بهونه‌ای نمونده، بس بهتره که خودم بکشم. خدا باید واسه یکی بخواد، خدا باید واسه یکی بخواد، وگرنه هر کاری کنی، هر کاری کنی هم نمیشه. خدا به دل یکی نگاه میکنه و بهش میده. باید خدا برات بخواد، وگرنه خودتو بکشی هم پولدار نمیشی. انشالله خدا برات بخواد. بچه نگاه کنه، یه جایی میگیم که خدا وقتی میخواد یکی رو سرگرم و مشغول مادیات دنیا کنه، انقبش پول میده که دیگه درگیر اون پول و مادیات بشه که دیگه اصلا حواسش نباشه. بعد از اون ور یه جای دیگه میگیم خدا باید واسه یکی بخواد. خدا به دل یکی نگاه میکنه و بهش میده. آیا این جمله رو شنیدید؟ خدا به دل یکی نگاه میکنه و بهش میده. آیا شما آدمی رو دیدید که مثلا من میگم که ثروت هیتلر خیلی زیاد بود، پس خدا به دل هیتلر نگاه کرد، بهش ثروت داد دیگه. بعد ما آدمایی رو داشتیم تو این تو کشور خودمون که بسیاری از بعد مثلا بعضی از این افرادی رو که مثلا شهید شدن تو این کشور ما، حالا قبل از اینکه برن به شهادت برسن، بعضیاشون واقعا انقدر آدمای بزرگی بودن، دلاشون هم عالی بود. مثلا یعنی خدا به دل اونا یعنی خدا به دل هیتلر نگاه کرد، به اون یعنی دل هیتلر از دل اونا بهتر بود. نه بابا، اینجوری نیستش. یه تحلیل من درآوردی یکی چه میدونم 5000 سال پیش با مغز مثلا اون موقع خودش به این نتیجه رسیده بود، همین جمله رو گفته، نسل به نسل چرخیده به ما رسیده. کی گفته؟ اگه به دل باشه، ما داریم انقدر آدمهایی رو که دلای پاک و بزرگی دارن. به دل نیست، به باوره. دل به پول ربطی نداره، دل به روح ربط داره، دل قلب است. موضوع مادیات، موضوع مالی به باورهای مالی ربط داره. چون این حرف غلط هستن که یعنی خدا به دل یکی نگاه. پس با این حساب الان 85% از 90% از جمعیت سیاره زمین که بیپولن، همگی دلای داغونی دارن. خیلی ها رو ما میشناسیم دیگه، وضع مالیشون خیلی خوب شده، ولی آدم های بعضی هاشون آدم های جنایتکاری هن و آدم های... یعنی همه اونا. این حرف غلط، این حرف من درآوردیه. ما خیلی جا از زبان خدا حرف زدیم، خیلی جا. باید خدا برات بخواد، وگرنه خودتو بکشی هم پولدار نمیشی. این یعنی چی؟ خدا باید بخواد یعنی چی؟ یعنی من هر چقدر بدو هم دنبال پول، تا خدا نخواد. حالا کی میتونه به من بفهمونه که من کجا برم بفهمم که خدا برام میخواد یا نمیخواد؟ این چه تلاشی میتونه باشه وقتی من دارم تلاش میکنم اما اطمینان ندارم؟ مگه نه اینکه وقتی خدایی که میگه آقا یه کاری رو میخوای بکنی، باید بهش ایمان داشته باشی، با ایمان انجامش بدی. بارها من تو کتابای آسمانی خوندم که ای کم ایمانان، اگر به اندازه دانه خردلی ایمان داشتید، کوها را جابجا میکرد. خب خودش میگه اینجوری، بعد از اون ور میگه که تا خدا نخواد خودتو بکشیم پولدار میشی. خب بعد من الان میخوام برم انجام بدم قرص و محکم، اما ته دلم میگم 1% دیگه، نکنه خدا نمیخواد، نکنه خدا نخواد من چیکار کنم؟ بعد این وسط نقش من چیه؟ و اینا همه بازدارنده های اشتباهیه که مسئولیت پس سعی من پولدار نشدم و بعد از پولدار نشدنم کلی آسیب زدم و خرابکاری کردم و خسارت به بار آوردم، میگم ما میخواستیم پولدار بشیم، بعدم اگه پولدار میشدیم این میشد تبعاتش، مدرسه میساختیم فلان میکردیم، حالا خدا ما داشتیم برای پولدار شدن نداد، اینم تبعاتش دیگه. حالا دزدی کردم، دروغ گفتم، هویت‌های دروغین به خودم میگرفتم، مردم آزاری میکردم، اونم دیگه که به من ربطی نداره که. من میدونستم اینا که اینجوری میشه دیگه، رفته بودم اینم هم تلاش کردم واسه پول دیگه، من اینو میدونستم. حالا دیگه چرا من میدونستم واسه این بود من اینجوری میکردم، حالا نمیدونم. حالا در صورت که خدا میگه ما به تو حق انتخاب دادیم، اراده آزاد دادیم، بعدش حالا چون حق انتخاب دادم، اراده آزاد دادم، حالا تو مسئولی آنچه که انتخاب میکنی رو پاسخگو باشی. دلم میخواد پولدار بشم اما نمیدونم چجوری و باید از کجا شروع کنم. من نه هیچ ایده‌ای دارم نه هیچ امید و انگیزه‌ای. دلم میخواد پولدار بشم اما نمیدونم چجوری و باید از کجا شروع کنم. اینه که فکر میکنیم که پولدار شدن یک راهه، باید از یه راهی برم به پول برسم. یعنی بیشتر از این که بدونم در مورد باور چیزی بدونم، فکر میکنم اون چه که به ما گفتن با چشم سر، مثلا برو یه آب و جارویی بکن از یه جایی، مثلا با یه کارگری با یه پادویی شروع کن، بعد اینجوری کن اونجوری کن، بعد اون موقع زندگی تو عوض کن. ولی من میخوام بهت یه چیزی رو بگم، تو باور رو که بسازی بقیه چیزها رو باورت میسازه. اینکه از کجا شروع کنی، اینکه از کدوم راه شروع کنی، اینکه با کدوم شغل شروع کنی، اینکه با چه شخصی آشنا میشی و بعد با اون بیزینست انجام میشه، اینکه چه ساعتی در کدوم شهر در کدوم زمان در کدوم مکان به چه صورت به چه شکل، همه اینا رو باوره بهت میگه. برعکسش رو نگاه کن، وقتی یکی باور شکست داره دیگه نمیشینه برنامه ریزی کنه که برم با کی شروع کنم که به شکست برسه. شما باوره رو داری، باوره خود شما رو هدایت میکنه. باور شکست انسان را هدایت میکند تا شکست بخورد، باور پیروزی انسان را هدایت میکند تا به پیروزی برسد، باور فقر انسان را هدایت میکند. هدایت میکند یعنی ایدهشو بهت میده، انگیزهشو بهت میده، روحیهشو بهت میده، هی کوچ میکنه، مشاوره بهت میده، راضیت میکنه، متقاعدت میکنه، بهت انرژی میده تا بری به فقر برسی، به شکست برسی، به ثروت برسی، به موفقیت برسی. همه این کارها رو بعد از متولد شدن باور، باور هست که انجام میدهد. خب حالا از کجا شروع کنم؟ هیچ، باورتو بساز. باوره تو رو میسازه، زندگیتو میسازه، پولو میسازه. چه جوری، از کجا، در چه زمانی، هیچ کدوم از اینا رو هیچ کس نمیدونه. باوری که میسازی متناسب با آنچه که ساختی، او شروع میکنه به ساختن چیزی که به خودش مربوط. بچه ها زمانمون تموم شد، دوستتون دارم، پیروز باشید. من حواسم هم نبود دیگه، همجه داشتیم میرفتیم. از خدا براتون بهترین ها رو میخوام، اون بهترین هم اینه که خود حقیقت رو باور کنی. خدا نگهد.